آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مبارکی قاسم همسر عبدالله غربتی روزنامه‌نگار بازداشت شده از امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان خواسته است برای آزادی شوهرش کمک کند. عبدالله غربتی 4 ماه پیش بازداشت شد و در مرافعه روز 29 سپتامبر دادستان از دادگاه خواست که او را 8 سال زندانی کنند. مقامات او را در حمله به کارمند پلیس و عضویت در سازمان‌های تندرو عیبدار می‌کنند. مبارک قاسم همسری او در نامش به امام‌علی رحمان که روزی 30 سپتامبر در صفحه فیسبوکش نشر شده است گفته است شوهرش هیچگاه عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی نبود و یگان کارمند مقامات حفظ حقوق را نیز تحقیر و لتوکوب نکرده است. عبدالله غربتی ماهیون همراه با همکارش دلیر امام‌علی بازداشت شدند. آنها تا زمانی بازداشت در یوتیوب از مشکلی ساکنان نوار پخش می‌کردند. سازمان‌های ژورنالیستی می‌گویند مسکار خبرنگاریشان باعث بازداشتی آنها شده است. احتمال روزهای نزدیک حکم عبدالله غربتی صادر شود. مبارک قاسم از امام‌علی رحمان خواسته است که به قضیه شوهرش دخالت کند تا او را آزاد کنند. نوشتن نامه‌های دادخواهی با عنوان امام‌علی رحمان پرزیدنت کشور میانی ساکنان معمول شده است. کارشناسان میگویند چون شاخه‌های دیگری حاکمیت در تاجیکستان فعال نیستند، ساکنان به کمک امام‌علی رحمان امید می‌بندند. مقامات اوکراین خبر دادند که در منطقه لیمان ولایت لوهانسک اوکراین بیش از 5000 افسر و سرباز روس را محاصره کردند. اوکراینی ها با بلندگویک از آنها دعوت کردند که تسلیم شوند وگرنه کشته می شوند. صبح 1 اکتبر سرگئی گایدای رئیس اداره نظامی ولایت لوهانسک اعلام کرد که پیش از محاصره فرماندهان روس با بیش از 5000 سرباز و افسر اجازه ندادند که عقب نشینی کنند. او گفت که حالا همه راه ها بسته شده است و دیگر نظامی روس امکانی بیرون شدن از محاصره را ندارند. به قول او نیروهای مسلح اوکراین انتظار دارند که روس ها تلاش میکنند که با جنگ از این منطقه بیرون شوند یا تسلیم میشوند. روز شنبه 1 اکتبر در محله خیرخانه شهری کابل ترکیش رخ داده است. رسانه ها از قول خالد زدران سردار پلیس کابل در حکومت طالبان نوشتند که در ترکیش کسی آسیب ندیده است. او گفته است که ترکیش در نزد مکتبی به نام مولانا جلال الدین محمد بلخی رخ داد. سبب ترکش معلوم نیست. در زمان حکومت طالبان حمله به مسجد و مکتب‌های هزارها که پیروان مذهب شیعه هستند افزایش یافته است. سازمان‌های بین‌المللی حکومت طالبان را تنقید می‌کنند که امنیت هزارها را تأمین نمی‌کند. آژانسی مهاجرت مغولستان گفته است که به شهروندان فراری روسیه اجازه زندگی می‌دهد. نورگویون اوانگنبر رهبر این آژانسی گفته است در مغولستان 56 نوع اجازه‌نامه برای زندگی خارجیان است و گفته او شهروندان روسیه اگر مراجعت کنند موافق به درخواستشان برایشان حق اقامت میدهند. روز 21 سپتامبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه فرمان سفربری به ارتش را امضا کرد. ده ها هزار شهروند روسیه از ترس سفربر شدن به جنگ اوکراین به خارج فرار کردند. مغولستان با روسیه مرز دارد و هزاران نفر از روسیه به این کشور رفتند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفته است که برای وارد شدن به سازمان نظامی ناتو به طور فوری عریضه سپرده است. او گفته است تا زمانی که در روسیه ولادیمیر پوتین پرزیدنت است، اوکراین با این کشور گفتگو نخواهد کرد. با گفته زلنسکی ناتو شریک با اعتماد است و با اوکراین در میدان جنگ کمک میکند. عریضه برای پیوستن به ناتو در پاسخ به خاک روسیه شامل کردن منطقه های غصب شده اوکراین بود. روز 30 سپتامبر پوتین چند منطقه غصب شده در اوکراین را به خاک روسیه امرو کرد. ینس ستولتنبرگ دبیر ناتو روز 30 سپتامبر گفت که این سازمان طرف جنگ در اوکراین نیست ولی به این کشور کمک خواهد کرد. درباره عریضه اوکراین به ناتو گفت که در این سازمان برای کشورهای دموکراتی باز است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستان و یا عیبدار کننده دولتی از دادرس خواسته است که روزنامه‌نگار بازداشت شده عبدالله غربتی را به 8 سال زندان محکوم کند. مقامات غربتی را به حمله و تحقیر نمایندگان حاکمیت متهم می‌کنند، اما خودش در بازپرسی و مرافعه‌های دادگاهی رد کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. اعلان عیبدار کننده دولتی روز 29 سپتامبر و در مرافعه دوم عبدالله غربتی صدا داد. مرافعه روزنامه‌نگار در بازداشتگاه موقتی دوشنبه پس در بسته صورت گرفت. نه دادرس و نه وکیل مدافع بعد مرافعه جزئیات آن را شرح ندادند. مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان که برای عبدالله غربتی وکیل دفاع پیشنهاد کرده است با نشر خبرنامه جزئیات مرافعه را شرح داد. به گفته مسئولان مرکز، وکیل دفاع از دادگاه خواست کارشناس طبی و دادگاهی که جبر دیده را معاینه کرده است به صفت متخصص دعوت کرده شود. منظور از جبر دیده یک مامور میلیسه ناحیه شاهمنصور است که عبدالله غربتی به لتوکوبی آن متهم می شود. دادرس این طلب وکیل دفاع را نپذیرفته است. مقامات عبدالله غربتی را به آن متهم می کنند که بیگاه 15 ایان به یک مامور میلیسه ناحیه شاهمنصور حمله کرده دو نفر دیگر را تحقیر نموده است. خود غربتی در بازپرسی ها این را رد کرده است. به اطلاع مرکز مستقل عاید به حقوق انسان، عبدالله غربتی روز 29 سپتامبر از دادگاه خواست ثبت کامیراهای نظارتی روز حادثه را از شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور طلب کند. دادرس با استناد به شهادتنامه شعبه کارهای داخلی درباره موجود نبودن دوربین های نظارتی در جای حادثه طلب عبدالله غربتی را رد کرده است. به گفته منبع دادرس بهروز شفا همچنین درخواست دیگر وکیل دفاع را درباره دعوت شاهدان علاوگی به مرافعه رد کرد. خود دادرس بعد مرافعه نخواست که با روزنامه‌نگاران صحبت کند. به نوشته مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان، ممکن است هفته آینده دادگاه ناحیه شاهمنصور دوشنبه حکم خود را نسبت عبدالله غربتی اعلان کند. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، در مرافعه روز پنجشنبه مسئله پخش نوار تبلیغ در یوتیوب و گرفتن مبلغ از یک صاحبکار تاجیک در مصر نیز بررسی شده است. سخن درباره شرکت النور می‌رود که به گفته مقامات رهبرش ادیبگ لطیپوف در روی خط سیاه بانک ملی تاجیکستان و در قطار شخصان مائل به تروریسم است. خود ادیبگ لطیپوف روز 29 ایول در تماس تلفن به رادیوی آزادی گفت از سال 2007 در مصر کار و زندگی دارد و اتهام مقامات را نسبت خود به اساس نامید. عبدالله غربتی در دادگاه گفت نمیدانست که نام رهبری النور در روی خط شخصان ممنوع است. افزود یک منبع آگاه، نخستین مرافعه دادگاهی عبدالله غربتی روز 21 سپتامبر برگزار شد. در مرافعه اول سه کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور علیه عبدالله غربتی شاهدی دادند. ماموران میلیسه دعوا دارند که غربتی روز 15 ایان در بنای شعبه کارهای داخلی شاهمنصور به آنها حمله و تحقیر کرده است، اما به گفته شرکت داران مرافعه غربتی دعوای کارمندان میلیسه را بی اساس گفته است. عبدالله غربتی روز 15 ایان امسال بازداشت و به تحقیر نماینده حاکمیت، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع گمان بر شد. منابع باوربخش میگویند عبدالله غربتی در بازپرسی ها نیز همه اتهام را رد کرده است. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران بازداشت او و 6 خبرنگار و بلاگر دیگر تاجیک را در 4 ماه اخیر به اساس نامیده آزادی آنها را طلب کردند. مقامات هنوز به این دعوت ها پاسخ نداده، ولی خبرنگاران و بلاگران را به همکاری با سازمان های ممنوع گمان بردانستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسئولین حکومت‌های تعیین شده در منطقه‌های اشغال شده اوکراین گفتند که در دنسک و لوگانسک ساکنان متناسباً 99 و 97 درصد رای مثبت دادند. این آمار در خرسون 87 درصد و در زاپاروژ 93 درصد بوده است. کیه و کشورهای جهان بارها این همه‌پرسی را که 5 روز دوام کرد محکوم کرده و آن را ساختگی و نامشروع خواندند و گفتند که ساکنان این منطقه ها از ترس جان خود مجبور شدند در این رای پرسی اشتراک کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شام سه‌شنبه در سخنرانی خود گفت این مضحکه در سرزمین های اشغالی حتی تقلید از یک همه‌پرسی نیز نبود. روند پیوستشوی این 4 منطقه به خاک روسیه احتمالاً تا چند روزی آینده آغاز شود. در قدم بعدی حکومت های تعیین شده از سوی مسکو در منطقه های اشغال شده و طور رسمی از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه خواهند خواست که این منطقه ها با خاک روسیه همراه شوند. پوتین پیش از این تاکید کرده بود که این منطقه ها پس از همه پرسی از حمایت کامل روسیه برخوردار خواهند بود. والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه گفته است که پالاتای بالای پارلمان روسیه می تواند روز شنبه درباره پیوست شوی سرزمین های اشغالی اوکراین با روسیه تصمیم بگیرد. رسانه ها تخمین می زنند که پوتین احتمالاً روز جمعه در نزد وکیلان هر دو پالاتای پارلمان کشورش به طور رسمی همراهی کنانی این چهار منطقه با خاک روسیه را اعلان کند. این همه پرسی غیر قانونی می تواند جنگ میان روسیه و اوکراین را سخت‌تر کند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزی که سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. حسنی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی خیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر خواب بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
فرمان ولادیمیر پوتین درباره سفربر کردن نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه نگرانی ها را به وجود آورده است. از جمله میان تاجیکانی که شهروندی روسیه را دارند، آنهایی که شناسنامه تاجیکی روسی را دارند، میپرسند آیا آنها را نیز در دایره این معرکه به ارتش روسیه جلب میکنند؟ اگر از دعوت ها برای پیوستن به ارتش روسیه خودداری کنند، آنها را چه جزا انتظار است؟ ما امروز تلاش میکنیم به این و دیگر سوال ها از دلربا صمد و مدیر دفتر آزادی های شهروندی پاسخ گیریم. تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی که مهاجران میپرسند، فرمان ولادیمیر پوتین درباره سفر بر کردن نیروهای احتیاطی در نوبت اول جلب کدام گروه شهروندان را در نظر میگیرد؟
نسبت آن شهروندان روسیه می باشد که علاقه در قوای مسلح خدمت کرده بودند در ذخیره هستند یا یکان کسبی آمادگی حربی را دارند، یعنی نابسته از آن که آنها دو شهروندی دارند یا نه، اگر جای دائمی استقامتشان فدراسیون روسیه باشد آنها باید که به همین مبیلیزاسیون اگر دعوتشان حاضر شوند.
ما دو گروه شخصانی را داریم که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند. اینها یک گروهشان هستند که در ارتش روسیه خدمت کردند و گروه دیگرشان هستند که در ارتش روسیه خدمت نکردند. آیا هر دو اینها را در دوره این فرمان به ارتش روسیه جلب میکنند در دوره همین فرمان مبیلیزاسیه؟
در اساس فرمان پوتین نفرانی که الکه خدمت کرده در ذخیره جای داده شدند یا نفرانی که معلومات حربی دارند و ملکه حربی دارند، تنها آنها باید که در دوره مبیلیزاسیه به خدمت حربی دعوت کرده شوند. یعنی نوابسته از آن که شهروندانی دو شهروندی دارند، آیا آنها در قواهای مسلح روسیه خدمت کردند یا تاجیکستان خدمت کردند و پس به روسیه رفتند، آنها را هم میتوان اینچنین دعوت نمایند.
یعنی نفرانی که شناسنامه تاجیکستان و هم روسیه را دارند، صرف نظر از آن که در ارتش روسیه خدمت کردند یا نه، میتوانند جلب شوند. درست هستم؟
درست. یعنی در فرمان گفته شده است که و باید که البته یکم درجه باید که شهروندی روسیه را داشته باشد. بین تاجیکستان و روسیه قانون درباره دو شهروندی است و در این قانون مقرر کرده شده است که شهروندان در کدام قواهای مسلح خدمت میکنند و اگر شهروندان در یکی از قواهای مسلح این دولت ها خدمت کنند، دولت دوم و یا اعتراف میکرد همچنین خدمت کرده و از این برمیاد که شهروندانی که در تاجیکستان خدمت کردند در اساس این قانون از طرف روسیه اعتراف کرده میشوند که آنها در قوای مسلح خدمت کردند، ملکه حربی دارند، در ذخیره هستند و اگر جای مقیمی جای دائمی استقامت آنها روسیه باشد، با قید گرفته شده باشند در روسیه، آنها روسیه میتواند که به جنگ دعوت نماید.
یک سوالی که نفهمی ها رو به میان آورده است، نفری که شناسنامه تاجیکی و روسی دارد و دعوت مقامات روسیه را قبول کرده به جنگ ضد اوکراین می رود، آیا در تاجیکستان برای این می توانند او را به جوابگری کشند؟
در اساس کنستیتوسیا اداره حربی این اداره کنستیتوسیونی است، هم در روسیه هم در تاجیکستان. اگر شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را نیز داشته باشد و جای استقامتی دائمی است که ما پیشتر گفتم روسیه باشد، و او را میتونند که به خدمت دعوت کنند. این در اساس قانون است. این چون قانون درباره دو شهروندی بین تاجیکستان و روسیه همین را مقرر کرده است که اگر شهروندان در جای مقیمی دائمی زیست خود باید که در قواهای مسلح به قید گرفته شده باشند. برای همین اشتراک در قواهای مسلح روسیه اگر آنها شهروندی روسیه را داشته باشند در اساس قانون گذاری روسیه با در اساس مبیلیزاسیون جلب شوند، آنها باید که رفته خدمت را به جا آورند.
ولی اگر نفرانی که شهروندی تنها تاجیکستان را دارند و اگر در عوض مبلغ رفته در اوکراین جنگ کنند، آنها را میتونه به جوابگیری کشند. درست؟
این درست است. نوابسته از آن از کدام طرف جنگ میکنند. شهروندان اگر علاقه شهروندی با همون دولت نداشته باشند، عهده‌داری حربی در اساس شهروندی تنها به وجود میآید نداشته باشند، اون وقت البته خدمتی حربی نیست، این سرخریدی است.
نفری که شهروندی تاجیکستان و روسیه را دارد و جای دائمی استقامتش هم روسیه است، به نامش اگر دعوتنامه آمد و آن را قبول نکرد، او را چه جزای انتظار است؟
باید قید کرد که پس از آنکه قانون های نو قبول شدن، پس از فرمان پوتین به یک قطور قانونگذاری جمهوری فدراسیون روسیه تغییرات و اضافه ها وارد شدن، از جمله به کدکس جنایی از مقرر کرده شده است که برای حاضر نشدن یا خودسرانه ترک کردن جای خدمت جوابگیری جنایتی وزنین کرده شده است از 5 تا 10 سال. برای نگرفتن، یعنی اگر دعوتنامه را آوردند و نگرفتند، یعنی که در به دست سپرده نشود، به جوابگیری ماموری میکشند. لیکن اگر وقت زیاد از دو بار سه بار حاضر نشود، البته میتونند که به جوابگیری جنایی کشند.
برخی ها میپرسند که اگر شهروندان تاجیکستان در روسیه حق اقامت یا وید نجیت الساعد داشته باشند، آیا آنها را هم به ارتش روسیه جلب میکنند؟
البته نه، چون که عهده‌داری حربی تنها شهروندان را در نظر دارد. وقتی که آنها اقامت دائمی دارند، وید نجیت سبازبانی روسی، آنها عهده‌داری حربی را ندارند. آنها از همه حقوق و عهده‌داری شهروند برخوردار نیستند. لیکن حاضر در تجربه خیلی معلومات ها هستند که نفرانی که اقامت دائمی دارند، آنها را با راه تیزتر آسان‌تر شهروندی داده به ارتش جلب کرده استادند. از این باید احتیاط شد.
خب یک کاربر رادیو آزادی پرسیده است که اگر دعوتنامه گرفته به تاجیکستان یا کشور دیگر فرار کند چه عاقبت دارد؟
در اساس کدکس جنایی جوابگیری جنایی برای فرار یعنی که خودسرانه ترک کردن یا حاضر نشدن وزنین کرده شده است از 5 تا 10 سال میتواند که حکم زندان گیرد.
مقامات روسیه از مهاجران دعوت کردند که به ارتش آن کشور پیوندند و در مدت کوتاه صاحب شناسنامه روسی میشوند. قبول کردن این دعوت برای آنها به نظر شما چه عاقبت ها و یا چه پیامت ها دارد؟
البته فدراسیون روسیه منفیت دار است که زیادتر شهروندان را جلب کرده، زیادتر شهروندان را به جنگ ضد اوکراین فرستاند. لیکن شهروندان ما، شهروندان تاجیکستان من همه این چون شهروندان روسیه باید درک کنند که این جنگ عموماً خوب نیست، این جنگ تاجیکستانیان نیست، باز اشتراک در این جنگ خودداری کنند. یگان شهروندی، یگان مبلغ کافی نیست که رفته برای عوض آن دیگر انسانان را کشند.
خب در این میان خبرهایی است که مقامات روسیه زندانیان و بعضی از مهاجران بازداشت شده را با وعده دادن شهروندی به جنگ اوکراین میبرند. آیا شما یگان مراجعت های در این زمینه دریافت کردید یا نه؟
در قدر ما هم مهاجران زنگ زدند، خویشاوندان مهاجران زنگ زدند، آنها حجت های کافی نداشتند، دستگیر شدند و به آنها پیشنهاد کردند که اگر آنها راضی باشند میتوانند که عریضه نوشته شهروندی را به راه سبوک کرده شده گرفته پس از برگشتن از اوکراین پاسپورت خود را میگیرند و اگر آنها راضی نباشند آنها را میتوانند که دیپورت کنند. شرط همین بود که نزد آنها یک انتخاب گذاشتند، دیپورت شدن به تاجیکستان یا اینکه عریضه نویسته شهروندی را گرفته دو هفته از اوچپکه حربی به جنگ رفته پس از برگشتن میتونن که شهروندی را برای آسان سبک کرده شده گیرند.
شما چی مسئله چون داد؟
ما البته مسئله دادیم که بهترش که در جنگ اشتراک نکنند.
بینندگان عزیز یادآور میشویم که همصحبتی ما بودند دلربا صمد و مدیر دفتری آزادی های شهروندی. شما اگر سوال دیگری دارید میتوانید به ما نویسید. دلربا تشکر که به سوال های کاربران ما پاسخ دادید.
We'll be right back. مقامات تاجیکستان گفتند که با جانب قرغیزستان سند قطع مناقشه مرزی را امضا کردند ولی تفصیلاتش را آشکار نکردند. وخوری جانب ها روز 25 سپتامبر در گذرگاه قزلبیل برگزار شد. جزئیات بیشتر موضوع را من سروین زیرهلو ارائه میکنم. در اطلاعیه جداگانه حکومت سوخت تنها درباره بیرون بردن تکنیک های الوگی حربی از مرز صحبت شده است. جانب ها روز 19 سپتامبر نیز برای بیرون بردن نیروهای اضافی و تکنیک های حربی از مرز به سازش رسیده بودند ولی معلوم نیست چرا اجرا نشد. حکومتی ولایت سوخت روز یکشنبه گفت تاکید کرده شد که باید تمام تکنیک های حربی به محل دائمی خود برگردانیده شده جانب ها مشکلات پیش آینده را به حسن تفاهم حل کنند. علاوه بر این طرف ها ضرور شمردند که مردم نزد سرحدی باید روعه داشته باشند و مناسبت های دوستانه میان دو خلق چون پیشتر براه مانده شود. در حالی که مقامات تاجیکستان تفصیلات ندادند، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفته است دو طرف کاری 8 پستگاه را در سرحد باز می دارد. بخش قرغیزی رادیوی آزادی نوشت خمچی بک توشیف در این باره 25 سپتامبر و بعد ملاقات هیئت های دوشنبه و بیشکک در گذرگاه قزلبیل به خبرنگار اطلاع داده است. او گفته است بخش اولی سند با قطع فعالیت پستگاه های رب دارد که همیشه منبع نزاع هستند. اول پستگاه مرزی بیدگ از جانب تاجیکستان و تمدیق از طرف قرغیزستان. در آنجا نه سربازان خواهند بود نه مردم عادی. دوم پستگاه بلوغباشی از قرغیزستان و پستگاه کیخ از تاجیکستان. سپس گذرگاه قراچیقوم و شرشین از تاجیکستان و قطتوز و داچه از قرغیزستان. قرغیزستان و تاجیکستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و بعدی به دست آوردن استقلال در سالهای 90 تا کنون نتوانستند صدها کیلومتری آن را تعیین و علامت گذاری کنند. افزایش اهالی، کم شدن منابع طبیعی به مثل آب و چراگاه و زمین سبب اصلی مناقشه در مرز به خصوص ولایت سوغد و بودکند است. هر سال مردم روستاهای مرزی برای آب و چراگاه و زمین بحث و دعوا میکنند و گریبان هم را میگیرند و این دعواها گاه و به خون ریزی میپیچد. در درگیری های 14-17 سپتامبر امسال از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند. تاجیکستان و قرغیزستان یک دیگر را به تجاوز نظامی متهم می کنند.
بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین، عاشقم بودی نبودی با من این چونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. چی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
عاشق من نداری تو رهایی، کتاب قصه هایی نگو حرف جدایی، بی دست عاشق من نداری تو رهایی. بیا سنم بیا عاشق من.
دو هفته از مناقشه چهار روزه مرگبار و بی سابقه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان میگذرد و قرارداد صلح به امضا رسیده است، ولی هر دو طرف میگن وضع حساس باقی میماند. در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. ماه اپریل هم چند ماه پیشتر نزاع سختی صورت گرفت و ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. درگیری و تیراندازی ها در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان در گذشته بودند، اما نه به این وسعت و مقیاس و متهم کردن یکدیگر به تجاوز نظامی. چرا امسال وضع به اینجا کشید و راه پایان دادن به خونریزی و تعیین و علامت گذاری کجا است؟ موضوع امروز گپ آزاد را به همین مسئله می بخشه. مهمانان ما شیرعلی رضایان، سیاستشناس تاجیک، و ظفری صوفی، ژورنالیست که چند سال در قرقیزستان به سر برده است. و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان عزیز. و سوال اول، سبب های در طول کمتر از نیم سال دو دفعه نزاع سخت و مرگبار بین تاجیکستان و قرقیزستان چی میتواند باشد؟ جناب شیرعلی رضایان، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
درود به شما، به مهمان گرامی برنامه. من پیش از همه سپاسگزارم که چنین یک بحثی کارشناسی را در دفتر تاجیک رادیو آزادی تهیه کردید. باید گفت که نیزای آخری که به وقوع پیوست، از این پیش نیزای دیگری خونینی بسیار دهشتناک ماه اپریل سال 2021، یعنی حدود یک نیم سال قبل به وقوع پیوسته بود. و ما میبینیم که این موضوع تا اندازه امروز بسیار حساس شده است، چون که بعد از سال 2020 ما به مشاهده میگیریم که تا جای زیدیت و تنش ها در مرز زیاد شدند. طبیعی است که هر یک نیزایی که بعد از سال 2006 به این طرف به وقوع پیوستند، آنها سبب ها و امیدهای تکان دهنده خود را داشتند که آن پیش از همه دسترسی به آب، دسترسی به زمین، دسترسی به کندنی های فایدناک، بنیاد زیر ساختاری ارتباطی و دیگرش این بازداشت غیر قانونی شهروندان را داشت که در نتیجه به مناقشه آورده می رسند. ولی در 5 سال اخیر تنش های خونین با استفاده از سلاح در خط مرز بسیار جدی شده است که این باعث نگرانی می باشد و هر دو جانب در این شرایط یکدیگر را گناهکار می کنند و در افکارسازی که در این حالت در عرصه منطقه و جهان به وقوع پیوندد بسیار نگران کننده است، چون مجموعاً اون بحث مرزی که در این منطقه بخصوص در منطقه وادی فرغانه به وقوع پیوندد به سطح و صفت تامین امنیت هر دو کشور تاثیر منفی میرساند.
بله، تشکر. محترم ظفر صوفی، نظر شما چیست؟ چرا نزاع در مرز تا به این حد بزرگ شد و به حدی که نمایندگان دو کشور همسایه از منبر سازمان ملل یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم کردند؟ چرا؟
خب ببینید، البته پیش از همه من خدمت شما، خدمت شیرعلی عزیز و بینندگانتون سلام عرض میکنم. خب ببینید، تنش یه چیزی نبود که از دیروز پیدا شده باشد. خیلی سال هاست که این چیز وجود دارد. خب شیرعلی به عامل ها و علت هاش هم اشاره خوب کردن. خب چرا امروز آمدن از در منبر سازمان ملل هم دیگر، البته بیشتر سمت قرقیزستان در سیمای رئیس جمهورش و در پاسخ باشکم وزیر خارجه تاجیکستان، هم دیگر در تجاوز گناهکار کردن. حالا البته کدام طرف بیشتر گناهکار بود بحثش جداست. حالا ما تاجیکا از طرف خود میگیم که اونا تجاوز داشتن، قرقیزا ادعا دارن که از اون طرف، و عامل ها نشون میده که البته بیشتر از جانب قرقیزستان بوده شروع درگیری ها. در هر صورت چرا به این حد کشیده شد؟ من فکر میکنم تا این وقت هم که منظور این درگیری ها بود، من فکر میکنم علت اینجاست که اراده سیاسی یا درسته اگر بگم اراده سیاسی دو رهبر کشور عامل اصلی است در اینجا، یعنی به این حد کشتنش. ببینید در تاجیکستان همه تصمیم های مهم، قرارهای مهم از جانب یک کس گرفته می شود. با توجه به یک کشور سال هاست که یک نظام افتریتری یا که یک نفر خودکامه ادامه دارد و چند وقتی آخر مشاهده میشه که در قرقیزستان هم وضع دارد به همون سمت می رود. یعنی جعبروف ظاهرن می خواد رئیس جمهور قرقیزستان مثل رئیس جمهور تاجیکستان همه تصمیم را خودش بگیرد، یعنی تصمیم گیرنده یگانه و اساسی باشد. با توجه به این وضع چون هر دو به یک نتیجه نرستن، به سازش نرستن، وضع به این طور ادامه داشت و کشیده شد تا به سازمان ملل. اگر دو نفر که تصمیم واقعا تصمیم گیرنده نهایی هم ظاهرا تصمیم میگرفتن شاید اینطور نمیشه.
تشکر. در رسانه‌های گوناگون میخوانم که مینویسند سبب مناقشه در مرز حکومت‌های هر دو کشور هستند که میخواهند نظری جامعه خود را از مشکلات داخلی به دیگر طرف کشند و حمایت اونها را با نشان دادن کدام یک دشمن خارجی به دست بیارند. محترم رضایان، شما در رابطه به این سوال چی نظر دارید؟
این چیزی که شما اول حاضر تکرار نمودید بیشتر از جانب کارشناسان و فعالان جامعه شهروندی قرقیزستان که آنها بیشتر در فضای منطقه حضور دارند پهم کرده می شود. ولی اگر ما از بررسی عادی‌ترین علم تحلیل و بخصوص تحلیل سیاسی اگر نگاه کنیم، معلوم می شود که تاجیکستان امروز یگانه همسایه افغانستان است که با قدرت‌گیری طالبان نظری خاص مثل دیگر کشورهای همسایه آن ندارد و اکثر کل اون تهدیدهایی که برای تاجیکستان ایجاد می شوند یا شاید در آینده ایجاد می شوند از سمت جنوب هستند. بنابر همین برای ما با وجود آوردن، برای کشور ما با وجود آوردن بی‌ثباتی در شمال تقریبا این یک کاری بود که به یگان بهاگذاری هایی که به تطبیق و تامین امنیت بیشتر است، امنیت و ثبات پیش از همه رب دارد چی نیست، یعنی اساسناک نمی شود، چون این برابر به خودکشی است. هم نامعین بودن وضع در جنوب و هم بی‌ثبات کردن چیزی وضعیت در شمال. ولی یک نکته ظریفه که در اکثر انامین بحث های مرزی به وقوع می پیوندند، هم ما می توانیم در برابر اون حادثه هایی که از ماه ینوری سال 2021 تا ماه اپریل سال 2021 به وقوع پیوستند و هر یک اقدامی که گرفته شد پیش از همه و بعدا حادثه‌ای که ماه ینوری سال 2022 به وقوع پیوست و این حادثه‌ای که دیروز ماه سپتامبر به وقوع پیوست، همه اون یک بستگی به روندهای سیاسی قرقیزستان دارد متاسفانه. برای چی؟ برای آنکه هر وقتی که یک بحران ناخواسته در این کشور میخیزد، یک نشریه‌های گوناگون مطلب‌های گوناگون را به نشر می‌رسانند، برای دیگر کردن سمت افکار جمعیتی در مرز با تاجیکستان یک نزاعی به وقوع می‌پیوندد. اگر شما مثلا تمام همین حوادث را از سال 2013 به این طرف منصفانه اگر تحلیل کنید، حتما یک ویژگی داخلی رو از بطنی مثلا روندهای سیاسی کشور همسایه ما میاد.
یعنی که شما میخواید پس شما نمیخواید بگوید که به روندهای سیاسی داخلی تاجیکستان هم ربط دارد این حوادثی که پی هم رخ میدهن؟
از نگاه تحلیل سببی و نتیجوی ما یکان چیزی سببی رو نمیبینیم، چون که نگاه کنید حتی در امو مردمی که در سرحد زندگی میتونن، آنها در خانه های خود ایستاده بودند. یعنی یک روز یا چند روز پیش حدود زیاده از 100 هزار نفر ساکنان خود رو قرقیزستان مثل حوادث ماه اپریل سال 21 از خانه های خود کوچانده بودند و طبیعی است که این برای ما یکان نفع نداشت و عموماً ما حتی انتظاریه نداشتیم که مثلا جامعه تاجیکستان در نظر دارم که همین حادثه به وقوع پیوندد. و یک نکته دیگر رو من به توجه شما ذکر کردنی هستم که از اون پنج عاملی که من عین زمان نمبر کردم و در اکثر بحث‌های مرزی به نظر میرسم، در این حوادث ماه سپتامبر، یعنی حوادثی که دو هفته قبل گذشت، یگانی از اون به مشاهده نمیرسید.
تشکر.
یک روز قبل اصلا پیشگویی کردن امکان نداشت که همین حادثه به وقوع پیوندد. و یک نکته آخری که میخوام به توجه شما ذکر کنم، از سال 2013 به این طرف элитаҳои маҳаллии вилояти Бодкон дар ҳисоббаробаркунии худ бо марказ аз омили марз истифода мекарданд ва бисёр мутаассифона имрӯз ҳамин масъалаи марз ва як абзори муборизаҳои сиёсӣ дар кишвари ҳамсояи мо табдил шудааст.
ин суоле ки ҳоли ба шумо додам, мехоҳам барои ҷаноби Зафари Суфӣ ҳам такрор кунам. яъне дар расонаҳои гуногун мехонем ки менависанд сабаби муноқиша дар марз ҳукуматҳои ҳар ду кишвар ҳастанд ки мехоҳанд назари ҷомеаи худро аз мушкилоти дохилӣ ба дигар тараф кашанду ҳимояти онҳоро бо нишон додани кадом як душмани хориҷӣ ба даст биёранд. шумо чӣ мегӯед дар робита ба ин идеао?
ببینید اصلا همیشه در هر کشور وقتی وضع بحرانی میشود تلاش میکنند که یک دشمن خارجی پیدا کنند، مخصوصا کشورهایی که نظامشان بیشتر خودکامه است، دیکتاتوریست. و این که بگویم که فقط در جانب قرقیزستان تلاش بر این بوده که یک عامل بیرونی پیدا کنند و سمت اعتراض و نفرت مردم به اون سو برگردانند تا جای درست است، لیکن نه همیشه. مخصوصا اگر بگیریم همین درگیری آخر و فضای نفرت پراکنی و دشمن جویی در تاجیکستان را اگر به نظر بگیریم، با توجه به اینکه رسانه های ما خیلی بسته است، یعنی اصلا آزادی بیان در کشور وجود ندارد، از طرف دیگر با این گستردگی در فضای مجازی اون گروه هایی که تا جای مثلا از نهادهای دولتی پشتیبانی میشه، مثل امنگرد و از این چیزون فعال هایی که به نام نمیدونم فلانک و بهمنانک هایی که اصلا فیک کن، اینا که مشخصن که فیک های امنیتن، اینا آمدن اینقدر فعال شدند و نفرت پراکنی کردن، مشخص است که از جانب تاجیکستان هم، یعنی که از جانب مردم تاجیکستان نه البته، از جانب حکومت تاجیکستان هم چنین یک تلاش های بوده. و علتش هم من براتون میتونم مثال بزنم که در فضای مجازی یا که من در جهان نسبت حکومت تاجیکستان در رابطه با قتل عامی که حالا قتل عام نمیشه گفت، سرکوبی که در بدخشان شد و اینقدر مردم را کشتن، و طبیعی است که یک فضای با وجود آمده بود که اینجا یک بهانه شاید شد برای حکومت ایران، بهترین فرصت بود که سمت افکار عمومی را بکشند به اون طرف. و بگیم که فقط علت از جانب قرقیزستان است یا مثلا از این درگیری ها فقط حکومت قرقیزستان منفعت دارد، نه، حکومت تاجیکستان منفعت داشت. و اون علتی که آخران شریله اشاره کردن که چند سال است که الیت سیاسی در بادکان دنبال این هستند که امتیازهای سیاسی بگیرن یا خلای سیاسی بگیرن از درگیری ها در مرز، واقعا درست است. و همیشه متاسفانه نهادهای نظامی و امنیتی تاجیکستان به این و به این نکته توجه کمتر ظاهر میکردن و همیشه تلاششان به سمت این بود که در شخص اولی کشور همسایه یا در شخص بعضی امنیتی های همسایه بیشتر علت عامل اصلی را بجویند. و حتی کار به جای رسید که چون اشاره به رسانه ها شد، میخوام یه مثال بزنم، کار به جای رسید که از رئیس جمهوری قرقیزستان با عنوان آدم کم سواد و کم خوانده و از این چیزا حتی همون فیک های امنیتی بیشتر نوشتن و بعد دیگر مردم هم گرفتن در فضای مجازی، خیلی این چیز زیاد پخش. در صورتی که هیچ کس به خود سوال نکرد که آیا رئیس جمهوری کشور ما فارغ التحصیل اکسفورد، کمبریج یا استنفورد است؟ نه، اونم یه غایبانه خوانده است در دانشگاه، 30 سال است که سر قدرت است. چرا مثلا ما بیایم از رئیس جمهوری کشور همسایه اینجوری انتقاد بکنیم؟
بله.
منظور من بعد از که نفرت پراکنی میکنیم.
بله. جناب ریزایان، شما در یک تحلیلتون نوشتید که مشکلات در مرز به سبب های منفعت های گوناگون تاجیکستان و قرقیزستان، ناحیه اسفره و ولایت بادکند است. منظورتون از منفعت های مختلف سیاسی دو طرف چی است؟ خواهش میکنم.
اینجا مسئله از اون تفسیرهایی که در مطبوعات ما میبینیم بسیار مرکب است، چون که هر کس میخواهد برای مثلا ثابت نمودن نظرهای خود دو چیزی با هم دیگر پیوست نبوده رو با هم ارتباط دهد، ولی به نظر من این برای حل مسئله مساعدت نمیکند. منظور من پیش از همه در اون بود که ما باید وقتی که صحبت، وقتی که تحلیل در برای مرز میکنیم، باید پیش از همه به دلیل ها تکیه کنیم. مشکل اول در حل نشدن مسئله سرحد مرز میان دو کشور در این است که آنها از حجت های گوناگون چی میکنند؟ به حجت های گوناگون تکیه میکنند. و اینجا باید گفت که در مطبوعات خیلی زیاد گفته شده است جانب تاجیکستان بیشتر به حجت های تکیه میکند که سال های 1925-1927 هستند. جانب قرقیزستان در بعض موارد از حجت های سال 58 از اون لیست 58 57 و 58 تکیه میکند. در بعضی موارد از حجت های سال 1989 تکیه میکند. در بعضی موارد اول سازشنامه آلماتی تکیه میکند و نهایت در بعضی موارد به یگان حجت تکیه نمیکند. وقتی که ما در جامعه متمدن از روی حقوق بین الملل و تجربه جهانی همیشه معلوم است که مسئله مرز که کشورهای دیگر نیز تجربه حل آن را دارند، عنصرهای به خود بسیار خاص و پرینسیپیالی دارد. یکمش این پیش از همه اجرا نمودنی آنمون سازوشهایی که قبول می شوند، دویمش امکانی گذشت کردن هست به یک دیگر، یا سیومش اعترافی منفعت های ملی طرف این هست. اگر شما از همین دیدگاه و مسئله نگاه کنید، شما میبینید که در یکی از اخیران دیدار و ملاقات رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان با قرغیزستان که در واروخ گذشته بود، در آنجا خیلی چیزا گفته شدند و گفته شدند که حجت ها همیشه نهایی میشدند و برای امضا پیشبری میشدند و در آخرین مورد نماینده متصدی مثلا قرغیزستان از وظیفه برکنار میشد، یعنی معاون سروزیر که مسئول بود و بعد به آنجا میرفت.
تشکر. برخی تحلیلگران ناتوانی در حل مشکلات مرزی را بیانگر سیاست فشار به همدیگر و ناآمادگی به گذشت در علامتگذاری مرز مشترک ارزیابی کردند. یعنی مناقشه های حربی که سر میزنند میتواند یک وسیله فشار به طرف دیگر برای حل قطعه های بحث شود. نظر شما جناب ظفر صوفی در رابطه به این سوال چی است؟
ببینید، با فشار مشکل است که مسئله مرزی حل بشود. درست است فشار گویم درگیری های نظامی همچنین وسیله، یک وسیله فشار شاید در کوتاه مدت بشود انجام بگرد، اما اگر توجه کرده باشد همین اخیراً بعد از امضای سازشنامه بین یتیموف و تاشیف در قرغیزستان سر و صداها در رابطه با اینکه این سازشنامه تحت فشار امضا شده و باید لغو بشود، باطل بشود، خیلی زیاد شده. خب طبیعی است که وقتی اگر هر سازشنامه مخصوصا در مسئله مرز با فشار انجام بگیرد، از چه این طرف یا اون طرف، فرق نمی‌کنه چه طرف تاجیکستان چه طرف قرغیزستان، مردم اجازه نخواهند داشت، اون سازشنامه باطل می‌شود. یعنی این راه حل نیست. راه با فشار هیچ امکان ندارد که مشکل مرزی حل بشود. اون سه عاملی که در تجربه جهانی هست بالاتر شرایط اشاره کردن، نمیخوام تکرار بکنم، واقعا اون بهترین عامل است که راه هست که باید از اون راه پیش برده شود حل مشکل مرز.
تشکر زیاد. جناب رضایان، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ گفتنی دارید؟ مرحمه.
نگاه کنید، وقتی که ما مسئله نه از دید یک موقتی بلکه به عمق آن نگاه میکنیم، معلوم می شود که آن مشکلات زیادی در پای دارد و متاسفانه در اکثر اون نزاهایی که به وقوع می پیوندند شهروندان تاجیکستان پیش از همه کشته می شوند، مجروح می شوند و این عامل عامل بی بحث است. یعنی این دلیل بی بحث است که ما کشته و آنمون مجروحان زیاد داریم. و اگر شما به حوادث مرزی از سال 2006 تا سال 2019 نگاه کنید، در اکثر موارد تنها شهروندان ما مجروح و مجروح می شدند، ما کشته می شدند و این چیز نمی شد که ما با یک دیدی ساده، با یک نگاهی عامیانه به موضوع نگاه کنیم، چون در مسئله حل همین مشکل ما تجربه موفق هم داریم. نگاه کنید، تاجیکستان همچنین مشکلات مرزی رو با ازبکستان داشت و در طول این مثلا 3-4 سال اخیر که مذاکرات جانبهای حکومتی تاجیکستان و ازبکستان جریان دارد، این مسئله علاقه نهایی شده است و قرغیزستان در همین مسئله هم با تاجیکستان و هم با ازبکستان چی دارد؟ مشکل دارد و خود مدل حل معین کردن مرز که میان تاجیکستان و ازبکستان به وقوع پیوست، این یک مدل بسیار خوب برای حل همین موضوع با قرغیزستان هم است. ولی متاسفانه از بس که رعایه کردن سازش ها، رعایه کردن آن حجت هایی که قبول می شوند، حجت امضا شده رو همچون وسیله بازی سیاسی عنوان کردن، آن رو المنت مجبوری خواندن، این یک این یک چیزی گپی مطبوعاتی بسیار جدی می باشد که با مردم روحیه سازی مردم نگران بوده است. یعنی امروز امضا میتونن تگاه با سبب اینکه گویا کسی روزی نیست از وای دست میکشن. در تجربه بین المللی ما قریب چنین پرسیدنت ها رو یا نمونه ها رو نداریم که دو روز یا سه روز پس در اطراف این چی شده است. من برای شما ده ها مثال آورده میتونم که سازشنامه که سال 2006 بود، سازشنامه که سال 2008 امضا شد، پروتکلی که سال 2009 امضا شد، پروتکلی که سال 2013 امضا شد، 2014 امضا شد، 2019 امضا شد و خلاصه همون پروتکلی که حتی ماه می سال 2021 اجرا شد امضا شد، متاسفانه از جانب کشور همسایه ما با سبب و علت های گوناگون با آوردن بهانه های گوناگون یا امضا نمی شود یا از طرف بازنگران داخلی این کشور دعوت ها به عمل آورده می شود که این سازشنامه ها بیکار شود. نو برای این ما باید به همین مسئله یک نگاهی بسیار وسیع داشته باشیم که واقعا علت این چی است. یا ما و یک دوم افتادیم که باید پوره فقط خودم رو گذشت کنیم، یا اینکه جانب همسایه نیز میتواند مثلا یک اقدام متمدن رو روی دست گیرد تا برای حل شدن همین مسئله سبب شود.
تشکر.
بله گذاشتن به مسئله همچون کارشناس و بهو گذاشتن بهو گذاری کردن به مسئله همچون یک شهروند تاجیکستان. و من فکر میکنم که ما باید بسیار خونسردانه به این مسئله نگاه کنیم.
تشکر. حالا در رابطه به همین چند جمله آخری که شما گفتید یک سوال ما وابستگی دارد، یعنی آیا امکان دارد با گذشت و یا عوض نمودن پارچه های قلمرو یا قطعه های بحثی در اسفره و بادکن به بحث مرزی پایان داد؟ این چیز امکان دارد محترم رضایان مرامه؟
البته امکان دارد. نگاه کنید کمیسیه مشترک تاجیکستان برای علامت گذاری مرز سال 2003 به کار شروع کرد و اولین نکته که به قسمت زیادی مرز مشخص کرده شد سال 2004 به انجام رسیده بود و سال 2004 تاجیکستان 50,000 هکتار زمینه که در اولوی برای شهروندان جمهوری ما که قرغیزتبار بودند برای ساکنان ناحیه مرغاب به اجاره گرفته بود سال 1942 برای 50 سال و سال 2004 بعد گذشت 62 سال این زمین ها رو باز کردند. یعنی جانب تاجیکستان نشان داد که اون سازشی که پیشتر امضا شده است اون رو رعایت میکنند. ولی اگر شما به اون که مثلا نگاه کنید، شما مثلا نگاه کنید که موضوع در اطراف دهه خواجه علوی چارکو چی است، موضوع در اطراف مثلا همین خودی واروخ و تنگی واروخ چی است، موضوع در اطراف اون مناطقی که در اوچتالچا بخصوص سال 1996 پیدا شدن دهه مقصد قرغیزستان چی است، اینترنشنال و کلوندوی و ارکه اینو تاریخی نبیش از 40 ساله یا شاید 50 ساله داشته باشن و اینو در اون زمین های این منطقه های اهالی نشین بنیاد شدند که عملا از جانب ساختارهای کلخوزی و بریگادهای صبخوزی تاجیکستان برای شهروندان قرغیزستان برای مدت معین به اجاره داده شده بود و از بس که شناخت امین چیز وجود ندارد ما گمان میکنیم که مسئله بسته است. ولی وقتی که به جانب به کارشناسان قرغیزستان مثال سال 2014 بازگرداندن 50,000 هکتار رو میگوییم و میگوییم که انا دوستوی عزیز اون سازشنامه علمتایی که شما مثلا همیشه تکرار میکنید اونها متاسفانه گوش خود رو کار میکنند.
تشکر. آیا امکان دارد با گذشت و یا عوض نمودن پارچه های قلمرو خود در اسفره و بادکن به بحث مرزی پایان داد؟ همین سوال به شما ظفر، شما چی نظر دارید؟
خب ببینید یک انسان میتوند همسایه خودش را انتخاب کند. اگر همسایش مثلا یک جا خانه گرفت در اون خانه همسایش میتوانیم مثال بگیریم بعد جهل است، بعد قهر است، شب با خانوادش اختلاف دارد، جنگ که سر صدا میکند، آدم میتوند خانهش را حداقل بفروشد برد جای دیگه خانه بخرد. اما همسایگی کشورها جوری نیست که مثلا بشود عوض کرد. یعنی منظور ما این یک ناگزیر است، یک اینجا انتخابی نداریم. ما تاجیکستان با ازبکستان با قرغیزستان با همسایه‌اش که کشور همسایه با هم اینا همسایه است و هیچ کدام اینا هم جای رفته نیستن، ما هم میتونیم جای بریم. پس تنها راه میموند این که بریم مشکل حل کنیم. مشکل مرز حالا مثلا جای یک پارچه زمین با گذشت کردن چی از این طرف چی از اون طرف، منظور با تأمین منفعت های هر دو طرف یا حداقل با نزدیک کردن دیدگاه ها در تامین منفعت می شود مشکل را حل کرد و راه دیگه هم وجود ندارد. یعنی تنها راه همین است که باید مشکل مرز علامت گذاری مرز حل بشود. اگر حل نشود همینطوری سالهای سال ادامه پیدا خواهد کرد. و اینکه شرال بالا اشاره کردن که گویا با قرغیزستان با ازبکستان هم مشکل دارد، نه، دارد با ازبکستان حل میکند. ببینید فقط اینجا یک مورد هست، از جانب ازبکستان مذاکره کننده سروزیر ازبکستان است. اما جالب در این که مذاکره کننده از جانب رهبر هیئت مذاکره کننده میگه هاشم میگه اسمش، از جانب تاجیکستان رئیس امنیت است و از جانب قرغیزستان هم همیشه، یعنی وقتهای آخر، رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان است. یک فکت جالب است و من نمیدونم اینو شاید میخوان با توجه به اینکه چند بار از جانب قرغیزستان هم طور که شرال اشاره کردن بعد انجام سازش اونا زیر قولشون زدند و وعده خلافی کردند، شاید میخوان سطح سازش رو به حد بیارن که اگر مثلا بگیریم رئیس حکومت باشد یا نمیدونم رئیس جمهور باشد بیاد این سازش رو امضا کند بعد زیر قولشون نتونن بزنن، هرچند که این کارا میتونم که البته با وجود این در هر صورت به نظر میاد که یا میخوان سطح چیز پایین بیارن، سطح مذاکره کننده را. چرا مثلا از جنوب تاجیکستان سروزیر تاجیکستان نیست؟ من نمیدونم اصلا سروزیر تاجیکستان در این مورد واقعا همچون رهبر حکومت کشور چیکارا باید باشد. همینطور از جنوب قرغیزستان هم، اما از جنوب ازبکستان برای سروزیرش باید آمده و اونطوری که رسانه ها می نویسن چی رسانه ازبکستان چی قرغیزستان دارد نهایی می شد مشکل مرزی بین قرغیزستان و ازبکستان. اما متاسفانه از خودم و یعنی بین ما و قرغیزستان همچنان ادامه دارد با این درگیری ها و با این مشکلاتش.
بله تشکر. و در پایان برنامون که به پایانش می رسیم، از هر دوتون می خواهم بپرسم که به نظر شما پس رای حل چی بوده می تواند و به هیئت های دو طرف چی مشورت می دید؟ خیلی فشرده خواهش می کنم جناب شرل ریزایان، از شما شروع می کنیم.
من بازم تکرار میکنم که ما باید پیش جانب ها باید پیش از همه سازش هایی که پیشتر امضا شده بودن، اون سازش هایی که علاقه از سال 2003 به نظر میرسد باید رعایت شوند، بخصوص سازش هایی که سال 2008 در باره بنیاد نکردن همه گونه انفراساختار در خط در جاهای نامعین، پروتکل های دیگری که امضا شدن باید رعایت شوند. دویم چیزی که این بسیار مهم است این آماده بودن برای گذشت کردن، چون که بدون گذشت کردن این مسئله حل خودش را نمی‌یابد. و چیزی سیومی که باز هم مهم است این پیش از همه اعتراف کردن منفعت ملی طرفین است. و یک چیزی آخری که بیشتر به رسانه ها دخل دارد این استفاده نکردن از زبان درشت و استفاده نکردن از سیاه سازی و شیطان سازی و دیگر کارهای زشتی که امروز در فضای اطلاعاتی به نظر می رسد، چون عامل همسایه بودن قرغیزستان برای ما بسیار و بسیار مهم است و ما باید راهش را یابیم و با همسایه خود در یک شرایط نسبتاً باثبات و آرام زندگی کنیم.
تشکر. و جناب ظفر صوفی شما مرحمت چی می خواهید بگویید؟
عرض کردم بالاتر که راه حل دیگه وجود ندارد بجز راه دیپلماسی. همه گونه راه های دیگه به بن‌بست میبرد، یعنی حداقل ادامه ناآرامی و ناامنی و کشته شدن شهروند ها و نظامی ها میشد. متاسفانه همونطور که شرال هم اشاره کردن همیشه در این درگیری ها از جانب تاجیکستان بیشتر شهروندهای عادی کشته میشن، همونطور که از جانب قرغیزستان بیشتر نظامی ها، یعنی معلوم میشد که اینجا اونا هجوم کردن و از این طرف دفاع شده. خود همین فکت فکر میکنم بس نست. گذشته از همه این شرال درست تاکید کردن که باید از لحنی تند در رسانه ها و در فضای مجازی کمتر استفاده، اگر امکان باشد استفاده نشود. ما متاسفانه طوری شده که از جانب قرغیزستان مثلا آزادی بیان و فضای آزادی اطلاع رسانی سوء استفاده شد و موضع‌گیری های خیلی تند و نادرست انجام گرفت متاسفانه. و از این طرف هم مثلا از جانب تاجیکستان هم مشاهده میشد که خیلی نفرت پراکنی میشد و عموما هر گونه نفرت پراکنی با توجه به اینکه ما انتخابی دیگه نداریم در مورد همسایه، همونطور که عرض کردم یک کشور همسایه، باید که از بین بره و از راه دیپلماسی باید این مشکلی که برای چه تاجیکستان و چه قرغیزستان همیشه دردسر ساز است از بین برود و حل خودش بیابد، علامت گذاری بشود مرزها رو. امیدوارم که در صلح و آرامش و در همسایگی دوستانه زندگی بکنیم.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، در همینجا به پایان برنامه میرسیم و مهمانان ما شیرعلی رضاییان، سیاستشناس تاجیک و ژورنالیست ظفری صوفی بودند. بینندگان عزیز، اگر پیشنهادی و یا نظری دارید یا میخواهید که کدام موضوع خاصی در گپ آزاد بحث شود، زیر همین برنامه به ما بنویسید و من میرزا نبی خالی آزاد بودم، برنامه رو پیش میبردم. خداوند نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مبارک قاسم همسر عبدالله غربتی روزنامه‌نگار بازداشت شده از امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان خواسته است برای آزادی شوهرش کمک کند. عبدالله غربتی 4 ماه پیش بازداشت شد و در مرافعه روز 29 سپتامبر دادستان از دادگاه خواست که او را 8 سال زندانی کنند. مقامات او را در حمله به کارمند پلیس و عضویت در سازمان‌های تندرو عیبدار میکنند. مبارک قاسم همسری او در نامش به امام علی رحمان که روزی 30 سپتامبر در صفحه فیسبوکش نشر شده است گفته است شوهرش هیچگاه عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی نبود و یگان کارمند مقامات حفظ حقوق را نیز تحقیر و لتوکب نکرده است. عبدالله غربتی ماهیون همراه با همکارش دلیر امام علی بازداشت شدند. آنها تا زمانی بازداشت در یوتیوب از مشکلی ساکنان نوار پخش میکردند. سازمان های ژورنالیستی میگویند مسکاری خبرنگاریشان باعث بازداشتی آنها شده است. احتمال روزهای نزدیک حکم عبدالله غربتی صادر شود. مبارک قاسم از امام علی رحمان خواسته است که به قضیه شوهرش دخالت کند تا او را آزاد کنند. نوشتن نامه‌های دادخواهی با عنوان امام علی رحمان پرزیدنت کشور میانی ساکنان معمول شده است. کارشناسان میگویند چون شاخه‌های دیگری حاکمیت در تاجیکستان فعال نیستند، ساکنان به کمک امام علی رحمان امید می‌بندند. مقامات اوکراین خبر دادند که در منطقه لیمان ولایت لوهانسک اوکراین بیش از 5000 افسر و سرباز روس را محاصره کردند. اوکراینی‌ها با بلندگویک از آنها دعوت کردند که تسلیم شوند وگرنه کشته می‌شوند. صبح 1 اکتبر سرگی گایدای رئیس اداره نظامی ولایت لوهانسک اعلام کرد که پیش از محاصره فرماندهان روس با بیش از 5000 سرباز و افسر اجازه ندادند که عقب نشینی کنند. او گفت که حالا همه راه‌ها بسته شده است و دیگر نظامیان روس امکانی بیرون شدن از محاصره را ندارند. به قول او نیروهای مسلح اوکراین انتظار دارند که روس‌ها تلاش میکنند که با جنگ از این منطقه بیرون شوند یا تسلیم میشوند. روز شنبه 1 اکتبر در محله خیرخانه شهر کابل ترکیش رخ داده است. رسانه‌ها از قول خالد زدران سردار پلیس کابل در حکومت طالبان نوشتند که در ترکیش کسی آسیب ندیده است. او گفته است که ترکیش در نزد مکتبی به نام مولانا جلال الدین محمدی بلخی رخ داد. سبب ترکش معلوم نیست. در زمان حکومت طالبان حمله به مسجد و مکتب‌های هزارها که پیروان مذهب شیعه هستند افزایش یافته است. سازمان‌های بین‌المللی حکومت طالبان را تنقید می‌کنند که امنیت هزارها را تأمین نمی‌کند. آژانسی مهاجرت مغولستان گفته است که به شهروندان فراری روسیه اجازه زندگی می‌دهد. نورگویون اوانگاینبر رهبر این آژانسی گفته است در مغولستان 56 نوع اجازه‌نامه برای زندگی خارجیان است و گفته او شهروند مردان روسی اگر مراجعه کنند موافق به درخواستشان برایشان حق اقامت میدهند. روز 21 سپتامبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه فرمان سفربری به ارتش را امضا کرد. ده ها هزار شهروند روسی از ترس سفربر شدن به جنگ اوکراین به خارج فرار کردند. مغولستان با روسیه مرز دارد و هزاران نفر از روسیه به این کشور رفتند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفته است که برای وارد شدن به سازمان نظامی ناتو به طور فوری عریضه سپرده است. او گفته است تا زمانی که در روسیه ولادیمیر پوتین پرزیدنت است، اوکراین با این کشور گفتگو نخواهد کرد. با گفته زلنسکی ناتو شریک با اعتماد است و با اوکراین در میدان جنگ کمک میکند. عریضه برای پیوستن به ناتو در پاسخ به خاک روسیه شامل کردن منطقه‌های غصب شده اوکراین بود. روز 30 سپتامبر پوتین چند منطقه غصب شده در اوکراین را به خاک روسیه امرو کرد. ینس ستولتنبرگ دبیر ناتو روز 30 سپتامبر گفت که این سازمان طرف جنگ در اوکراین نیست ولی به این کشور کمک خواهد کرد. درباره عریضه اوکراین به ناتو گفت که در این سازمان برای کشورهای دموکراتی باز است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادستان و یا عیبدار کننده دولتی از دادرس خواسته است که روزنامه‌نگار بازداشت شده عبدالله غربتی را به 8 سال زندان محکوم کند. مقامات غربتی را به حمله و تحقیر نمایندگان حاکمیت متهم می‌کنند، اما خودش در بازپرسی و مرافعه‌های دادگاهی رد کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. اعلان عیبدار کننده دولتی روز 29 سپتامبر و در مرافعه دوم عبدالله غربتی صدا داد. مرافعه روزنامه‌نگار در بازداشتگاه موقتی دوشنبه پس درهای بسته صورت گرفت. نه دادرس و نه وکیل مدافع بعد مرافع جزئیات آن را شرح ندادند. مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان که برای عبدالله غربتی وکیل دفاع پیشنهاد کرده است با نشر خبرنامه جزئیات مرافع را شرح داد. به گفته مسئولان مرکز، وکیل دفاع از دادگاه خواست کارشناس طبی و دادگاهی که جبر دیده را معاینه کرده است به صفت متخصص دعوت کرده شود. منظور از جبر دیده یک مامور میلیسه ناحیه شاهمنصور است که عبدالله غربتی بلت و کوبی آن متهم می شود. دادرس این طلب وکیل دفاع را نپذیرفته است. مقامات عبدالله غربتی را به آن متهم می کنند که بیگاه 15 ایان به یک مامور میلیسه ناحیه شاهمنصور حمله کرده دو نفر دیگر را تحقیر نموده است. خود غربتی در بازپرسی ها این را رد کرده است. به اطلاع مرکز مستقل عاید به حقوق انسان، عبدالله غربتی روز 29 سپتامبر از دادگاه خواست ثبت کامیراهای نظارتی روز حادثه را از شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور طلب کند. دادرس با استناد به شهادتنامه شعبه کارهای داخلی درباره موجود نبودن دوربین‌های نظارتی در جای حادثه طلب عبدالله غربتی را رد کرده است. به گفته منبع دادرس بهروز شفا همچنین درخواست دیگر وکیل دفاع را درباره دعوت شاهدان علاوگی به مرافع رد کرد. خود دادرس بعد مرافع نخواست که با روزنامه‌نگاران صحبت کند. به نوشته مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان، ممکن است هفته آینده دادگاه ناحیه شاهمنصور دوشنبه حکم خود را نسبت عبدالله غربتی اعلان کند. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، در مرافع روز پنجشنبه مسئله پخش نوار تبلیغی در یوتیوب و گرفتن مبلغ از یک صاحبکار تاجک در مصر نیز بررسی شده است. سخن درباره شرکت النور می‌رود که به گفته مقامات رهبرش ادیبگ لطیپوف در روی خط سیاه بانک ملی تاجیکستان و در قطار شخصان مائل به تروریسم است. خود ادیبگ لطیپوف روز 29 ایول در تماسی تلفن به رادیوی آزادی گفت از سال 2007 در مصر کار و زندگی دارد و اتهام مقامات را نسبت خود به اساس نامید. عبدالله غربتی در دادگاه گفت نمیدانست که نام رهبری النور در روی خط شخصان ممنوع است. افزود یک منبع آگاه، نخستین مرافع دادگاهی عبدالله غربتی روز 21 سپتامبر برگزار شد. در مرافع اول سه کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور علیه عبدالله غربتی شاهدی دادند. ماموران میلیسه دعوا دارند که غربتی روز 15 ایان در بنای شعبه کارهای داخلی شاهمنصور به آنها حمله و تحقیر کرده است، اما به گفته شرکتداران مرافع غربتی دعوای کارمندان میلیسه را بی اساس گفته است. عبدالله غربتی روز 15 ایان امسال بازداشت و به تحقیر نماینده حاکمیت، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع گمان بر شد. منابع باوربخش میگویند عبدالله غربتی در بازپرسی‌ها نیز همه اتهام را رد کرده است. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران بازداشت او و شش خبرنگار و بلاگر دیگر تاجیک را در چهار ماه اخیر به اساس نامیده آزادی آنها را طلب کردند. مقامات هنوز به این دعوت‌ها پاسخ نداده، ولی خبرنگاران و بلاگران را به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمان بردانستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسئولین حکومت‌های تعیین شده در منطقه‌های اشغال شده اوکراین گفتند که در دنسک و لوگانسک ساکنان متناسباً 99 و 97 درصد رای مثبت دادند. این آمار در خرسون 87 درصد و در زاپوروژ 93 درصد بوده است. کیف و کشورهای جهان بارها این همه‌پرسی را که 5 روز دوام کرد محکوم کرده و آن را ساختگی و نامشروع خواندند و گفتند که ساکنان این منطقه ها از ترس جان خود مجبور شدند در این رای پرسی اشتراک کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شام سه‌شنبه در سخنرانی خود گفت این مضحکه در سرزمین‌های اشغالی حتی تقلید از یک همپرسی نیز نبود. روند پیوستشوی این چهار منطقه به خاک روسیه احتمالاً تا چند روز آینده آغاز شود. در قدم بعدی حکومت‌های تعیین شده از سوی مسکو در منطقه های اشغال شده و طور رسمی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهند خواست که این منطقه ها با خاک روسیه همراه شوند. پوتین پیش از این تاکید کرده بود که این منطقه ها پس از همپرسی از حمایت کامل روسیه برخوردار خواهند بود. والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه گفته است که پالاته بالای پارلمان روسیه می تواند روز شنبه درباره پیوستشوی سرزمین های اشغالی اوکراین با روسیه تصمیم بگیرد. رسانه ها تخمین می زنند که پوتین احتمالاً روز جمعه در نزد وکیلان هر دو پالاته پارلمان کشورش به طور رسمی همراهی کنانی این چهار منطقه با خاک روسیه را اعلان کند. این همپرسی غیر قانونی می تواند جنگ میان روسیه و اوکراین را سخت‌تر کند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزی که سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی پیره سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی پیره سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی برخواد بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
فرمان ولادیمیر پوتین درباره سفربر کردن نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه نگرانی ها را به وجود آورده است. از جمله میانی تاجیکانی که شهروندی روسیه را دارند، آنهایی که شناسنامه تاجیکی و روسی را دارند، میپرسند آیا آنها را نیز در دایره این معرکه به ارتش روسیه جلب میکنند؟ اگر از دعوتها برای پیوستن به ارتش روسیه خودداری کنند، آنها را چه جزا انتظار است؟ ما امروز تلاش میکنیم به این و دیگر سوالها از دلربا صمد و مدیر دفتر دفتر آزادی های شهروندی پاسخ گرفتیم. تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی که مهاجران میپرسند، فرمان ولادیمیر پوتین درباره سفر برکردن نیروهای احتیاطی در نوبت اول جلب کدام گروه شهروندان را در نظر میگیرد؟
نسبت آن شهروندان روسیه می باشد که علاقه در قوای مسلح خدمت کرده بودند، در ذخیره هستند یا یکان کسبی امودگی حربی را دارند. یعنی نو بسته از آن که آنها دو شهروندی دارند یا نه، اگر جوی دائمی استقامتشان فدراسیه روسیه باشد، آنها باید که به همین موبیلیزاسیه اگر دعوت شوند حاضر شوند.
ما دو گروهی شخصان را داریم که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند. اینها یک گروهشان هستند که در ارتش روسیه خدمت کردند و گروه دیگرشان هستند که در ارتش روسیه خدمت نکردند. آیا هر دو اینها را با در دوره این فرمان به ارتش روسیه جلب میکنند در دوره همین فرمان موبیلیزاسیه؟
در اساس فرمان پوتین، نفرانی که الکه خدمت کرده در ذخیره جای داده شدند یا نفرانی که معلومات حربی دارند و ملکه حربی دارند، تنها آنها باید که در دوره موبیلیزاسیه به خدمت حربی دعوت کرده شوند. یعنی نوابسته از اون که شهروندانی دو شهروندی دارند، آیا آنها در قواهای مسلح روسیه خدمت کردند یا تاجیکستان خدمت کردند و پس به روسیه رفتند، آنها را هم میتوانند اینچنین دعوت نمایند.
یعنی نفرانی که شناسنامه تاجیکستان و هم روسیه را دارند، صرف نظر از آن که در ارتش روسیه خدمت کردند یا نه، میتوانند جلب شوند. درست هستم؟
درست. یعنی در فرمان گفته شده است که باید که البته یکم درجه باید که شهروندی روسیه را داشته باشد. بین تاجیکستان و روسیه قانون درباره دو شهروندی است. در این قانون مقرر کرده شده است که شهروندان در کدام قواهای مسلح خدمت میکنند و اگر شهروندان در یکی از قواهای مسلح این دولت‌ها خدمت کنند، دولت دوم و اعتراف میکرد همچنین خدمت کرده. و از این برمیاد که شهروندانی که در تاجیکستان خدمت کردند، در اساس این قانون از طرف روسیه اعتراف کرده میشوند که آنها در قوای مسلح خدمت کردند، ملکه حربی دارند، در ذخیره هستند و اگر جای مقیمی، جای دائمی استقامت آنها روسیه باشد و قید گرفته شده باشند در روسیه، آنها روسیه میتواند که به جنگ دعوت نماید.
یک سوالی که نفهمی‌ها را به میان آورده است، نفری که شناسنامه تاجیکی و روسی دارد و دعوت مقامات روسیه را قبول کرده به جنگ ضد اوکراین می رود، آیا در تاجیکستان برای این می توانند او را به جوابگری کشند؟
در اساس کنستیتوسیا اداره حربی این اداره کنستیتوسیونی است، هم در روسیه هم در تاجیکستان. اگر شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را نیز داشته باشد و جای استقامتی دائمی است که من پیشتر گفتم روسیه باشد، و او را میتونند که به خدمت دعوت کنند. این در اساس قانون است. این چون قانون درباره دو شهروندی بین تاجیکستان و روسیه همین را مقرر کرده است که اگر شهروندان در جای مقیمی دائمی زیست خود باید که در قواهای مسلح به قید گرفته شده باشند. برای همین اشتراک در قواهای مسلح روسیه، اگر آنها شهروندی روسیه را داشته باشند، در اساس قانون گذاری روسیه در اساس موبیلیزاسیه جلب شوند، آنها باید که رفته خدمت را به جای آورند.
ولی اگر نفرانی که شهروندی تنها تاجیکستان را دارند و اگر در عوض مبلغ رفته در اوکراین جنگ کنند، آنها را میتونند به جوابگیری کشند. درست؟
این درست است. نوابسته از آن از کدام طرف جنگ میکنند. شهروندان اگر علاقه شهروندی با همون دولت نداشته باشند، عهده‌داری حربی در اساس شهروندی تنها به وجود میاد نداشته باشند، اون وقت البته خدمتی حربی نیست، این سرخریدی است.
نفری که شهروندی تاجیکستان و روسیه را دارد و جای دائمی استقامتش هم روسیه است، به نامش اگر دعوتنامه آمد و آن را قبول نکرد، او را چه جزای انتظار است؟
باید قید کرد که پس از آنکه قانون های نو قبول شدند، پس از فرمان پوتین به یک قطار قانونگذاری جمهوری فدراسیه روسیه تغییرات و اضافه ها وارد شدند، از جمله به کدکس جنایی از مقرر کرده شده است که برای حاضر نشدن یا خودسرانه ترک کردن جای خدمت جوابگیری جنایی وزنین کرده شده است از 5 تا 10 سال. برای نگرفتن، یعنی اگر دعوتنامه را آوردند و نگرفتند، یعنی که به دسته سپرده نشد، به جوابگیری ماموری میکشند. لیکن اگر وقت زیاد از دو بار سه بار حاضر نشود، البته میتونند که به جوابگیری جنایی کشند.
برخی ها میپرسند که اگر شهروندان تاجیکستان در روسیه حق اقامت یا ویزای نجیت داشته باشند، آیا آنها را هم به ارتش روسیه جلب میکنند؟
البته نه، چونکه عهده‌داری حربی تنها شهروندان رو در نظر دارد. وقتی که آنها اقامت دائمی دارند، ویزای جزیی به زبان روسی، آنها عهده‌داری حربی رو ندارند. آنها از همه حقوق و عهده‌داری شهروند برخوردار نیستند. لیکن حاضر در تجربه خیلی معلومات هستند که نفرانی که اقامت دائمی دارند، آنها رو با روحی تستر آسان‌تر شهروندی داده و ارتش جلب کرده استودند. از این باید احتیاط شد.
خب یک کاربر رادیو آزادی پرسیده است که اگر دعوتنامه گرفته به تاجیکستان یا کشور دیگر فرار کند چه عاقبت دارد؟
در اساس کدکس جنایی جوابگیری جنایی برای فرار یعنی که خودسرانه ترک کردن یا حاضر نشدن وزنین کرده شده است، از 5 تا 10 سال میتواند که حکم زندان گیرد.
مقامات روسیه از مهاجران دعوت کردند که به ارتش آن کشور پیوندند و در مدت کوتاه صاحب شناسنامه روسی میشوند. قبول کردن این دعوت برای آنها به نظر شما چه عاقبت ها و یا چه پیامد ها دارد؟
البته فدراسیون روسیه منفیت دار است که زیادتر شهروندان را جلب کرده، زیادتر شهروندان را به جنگ ضد اوکراین فرستاند. لیکن شهروندان ما، شهروندان تاجیکستان، من این چون شهروندان روسیه باید درک کنند که این جنگ عموما خوب نیست، این جنگ تاجیکستانیان نیست و اشتراک در این جنگ خودداری کنند. یگان شهروندی، یگان مبلغ کافی نیست که رفته بر عوض آن دیگر انسانان را کشند.
خب در این میان خبرهایی است که مقامات روسیه زندانیان و بعضی از مهاجران بازداشت شده را با وعده دادن شهروندی به جنگ اوکراین میبرند. آیا شما یکان مراجعت های در این زمینه دریافت کردید یا نه؟
در قد ما هم رو مهاجران زنگ زدن، خشواندان مهاجران زنگ زدن، آنها حجت های کافی نداشتند، دستگیر شدند و به آنها پیشنهاد کردند که اگر آنها راضی باشند میتوانند که عریضه نوشته شهروندی را به راه سبوک کرده شده گرفته پس از برگشتن از اوکراین پاسپورت خود را میگیرند و اگر آنها راضی نباشند آنها را میتوانند که دیپورت کنند. شرط همین بود که نزد آنها یک انتخاب گذاشتند، دیپورت شوی به تاجیکستان یا اینکه عریضه نویسته شهروندی را گرفته 2 هفته از اوچپکه گذشته، اوچپکه حربی به جنگ رفته پس از برگشتن میتونند که شهروندی را برای آسان سبوک کرده گیرند.
شما چه مسئلیت شون داد؟
ما البته مسئلیت دادیم که بهترش که در جنگ اشتراک نکنند.
بینندگان عزیز، یادآور میشویم که همصحبتی ما بودند دلربا صمد و مدیر دفتر آزادی های شهروندی. شما اگر سوال دیگری دارید میتوانید به ما نویسید. دلربا تشکر که به سوال های کاربران ما پاسخ دادید.
We'll be right back.
مقامات تاجیکستان گفتند که با جانب قرغیزستان سند قطع مناقشه مرزی را امضا کردند ولی تفصیلاتش را آشکار نکردند. وخوری جانب ها روز 25 سپتامبر در گذرگاه قزلبیل برگزار شد. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز رهولوی را میکنم. در اطلاعیه جداگانه حکومت سوخ تنها درباره بیرون بردن تکنیک های ایلوگی حربی از مرز صحبت شده است. جانب ها روز 19 سپتامبر نیز برای بیرون بردن نیروهای اضافی و تکنیک های حربی از مرز به سازش رسیده بودند ولی معلوم نیست چرا اجرا نشد. حکومتی ولایت سوغد روز یکشنبه گفت تاکید کرده شد که باید تمام تکنیک های حربی به محل دائمی خود برگردانیده شده جانب ها مشکلات پیش آینده را به حسن تفاهم حل کنند. علاوه بر این طرف ها ضرور شمردند که مردم نزد سرحدی باید روا داشته باشند و مناسبت های دوستانه میان دو خلق چون پیشتر برهم مانده شود. در حالی که مقامات تاجیکستان تفصیلات ندادند، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفته است دو طرف کار 8 پستگاه را در سرحد باز می دارد. بخش قرغیزی رادیوی آزادی نوشت خمچی بیگ توشیف در این باره 25 سپتامبر و بعد ملاقات هیئت های دوشنبه و بیشکک در گذرگاه قزلبیل به خبرنگار اطلاع داده است. او گفته است بخش اولی سند با قطع فعالیت پستگاه‌های رب دارد که همیشه منبع نزاع هستند. اول پستگاه مرزی بیدگ از جانب تاجیکستان و تمدیق از طرف قرغیزستان. در آنجا نه سربازان خواهند بود نه مردم عادی. دوم پستگاه بلوغباشی از قرغیزستان و پستگاه کیخ از تاجیکستان. سپس گذرگاه قراچیقوم و شرشن از تاجیکستان و قطتوز و داچه از قرغیزستان. قرغیزستان و تاجیکستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و بعدی با دست آوردن استقلال در سالهای 90 تا کنون نتوانستند 100 کیلومتر آن را تعیین و علامت گذاری کنند. افزایش اهالی، کم شدن منابع طبیعی به مثل آب و چراگاه و زمین سبب اصلی مناقشه در مرز به خصوص ولایت سوغد و بودکند است. هر سال مردم روستاهای مرزی برای آب و چراگاه و زمین بحث و دعوا میکنند و گریبان هم را میگیرند و این دعواها گاه به خونریزی میپیچد. در درگیری های 14 17 سپتامبر امسال از دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم می کنند.
بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین، عاشقم بودی نبودی با من این چونی، رفتی بی قرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. چی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
کتاب قصه هایی نگو حرف جدایی بی دست عاشق من نداره تو رهایی بیا سنم بیا عاشق من
دو هفته از مناقشه چهار روزه مرگبار و بی سابقه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان میگذرد و قرارداد صلح به امضا رسیده است، ولی هر دو طرف میگن وضع حساس باقی میماند. در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. ماه اپریل هم چند ماه پیشتر نزاع سختی صورت گرفت و ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. درگیری و تیراندازی ها در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان در گذشته هم بودند، اما نه به این وسعت و مقیاس و متهم کردن یکدیگر به تجاوز نظامی. چرا امسال وضع به اینجا کشید و راه پایان دادن به خونریزی و تعیین و علامت گذاری کجا است؟ موضوع امروز گپی آزاد را به همین مسئله میبخشیم. مهمانان ما شیرعلی رضایان، سیاستشناس تاجیک، و ظفر صوفی، ژورنالیست که چند سال در قرقیزستان به سر برده است. و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان عزیز. و سوال اول، سبب های در طول کمتر از نیم سال دو دفعه نزاع سخت و مرگبار بین تاجیکستان و قرقیزستان چی میتواند باشد؟ جناب شیرعلی رضایان، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
درود به شما، به مهمان گرامی برنامه. من که شخصم سپاسگزارم که چنین یک بحثی کارشناسی را در دفتر تاجیک رادیو آزادی تهیه کردید. باید گفت که نیزای آخری که به وقوع پیوست، از این پیش نیزای دیگری خونینی بسیار دهشتناک ماه اپریل سال 2021 بله. یعنی حدود یک نیم سال قبل به وقوع پیوست بود و ما میبینیم که این موضوع تا اندازه امروز بسیار حساس شده است، چون که بعد از سال 2020 ما به مشاهده میگیریم که تا جای زیدیت و تنش ها در مرز زیاد شدن. طبیعی است که هر یک نیزایی که بعد از سال 2006 به این طرف به وقوع پیوستند، اونها سبب ها و امیدهای تکان دهنده خود را داشتند که آن پیش از همه دسترسی به آب، دسترسی به زمین، دسترسی به کندنی های فایدناک، بنیاد زیرساختاری ارتباطی و دیگرش این بازداشتی غیر قانونی شهروندان ربط داشت که در نتیجه به مناقشه آورده می رسند. ولی در 5 سال اخیر تنش‌های خونین با استفاده از سلاح در خط مرز بسیار جدی شده است که این باعث نگرانی می باشد و هر دو جانب در این شرایط یک دیگر را گناهکار می کنند و در افکارسازی که در این حالت در عرصه منطقه و جهان به وقوع می پیوندد بسیار نگران کننده است، چون مجموعاً اون بحث مرزی که در این منطقه بخصوص در منطقه وادی فرغانه به وقوع پیوندد به سطح و صفت تامین امنیتی هر دو کشور تاثیر منفی میرساند.
بله، تشکر. محترم ظفر صوفی، نظری شما چی؟ چرا نزاع در مرز تا به این حد بزرگ شد و به حدی که نمایندگان دو کشور همسایه از منبر سازمان ملل یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم کردند؟ چرا؟
خب ببینید، البته پیش از همه من خدمت شما، خدمت شیرعلی عزیز و بینندگانتون سلام عرض میکنم. خب ببینید، تنش یه چیزی نبود که از دیروز پیدا شده باشد. خیلی سال هاست که این چیز وجود دارد. خب شیرعلی به عامل ها و علت هاش هم اشاره خوب کردن. خب چرا امروز آمدن از در منبر سازمان ملل همدیگر، البته بیشتر سمت قرقیزستان در سیمای رئیس جمهورش و در پاسخ بشکم وزیر خارجه تاجیکستان همدیگر در تجاوز گناهکار کردن؟ حالا البته کدام طرف بیشتر گناهکار بود بحثش جداست. حالا ما تاجیکا از طرف خود میگیم که اونا تجاوز داشتن، قرقیزا ادعا دارن که از اون طرف، و عامل ها نشون میده که البته بیشتر از جانب قرقیزستان بوده شروع درگیری ها. در هر صورت چرا به این حد کشیده شد؟ من فکر میکنم تا این وقت هم که منظور این درگیری ها بود، من فکر میکنم علت اینجاست که اراده سیاسی، یا درسته اگر بگم اراده سیاسی دو رهبری کشور عامل اصلی است در اینجا، یعنی به این حد کشتنش. ببینید در تاجیکستان همه تصمیم های مهم، قرار های مهم از جانب یک کس گرفته می شود. با توجه به این کشور سوال هاست که یک نظام افتریتری یا که یک نفر خودکامه ادامه دارد. و چند وقتی آخر مشاهده میشه که در قرقیزستان هم سم وضع دارد به همون سمت میرد. یعنی جعبروف ظاهرن میخواد رئیس جمهور قرقیزستان مثل رئیس جمهور تاجیکستان همه تصمیم را خودش بگیرد، یعنی تصمیم گیرنده یگانه و اساسی باشد. با توجه به این وضع چون هر دو به یک نتیجه نرستن و سازش نرستن، وضع به این طرف ادامه داشت و کشیده شد تا به سازمان ملل. اگر دو نفر که تصمیم واقعا تصمیم گیرنده نهایی ظاهرا تصمیم میگرفتن شاید اینطور نمیشد.
تشکر. در رسانه‌های گوناگون میخوانم که مینویسند سبب مناقشه در مرز حکومت‌های هر دو کشور هستند که میخواهند نظری جامعه خود را از مشکلات داخلی به دیگر طرف کشند و حمایت اونها را با نشان دادن کدام یک دشمن خارجی به دست بیارند. محترم رضایان، شما در رابطه به این سوال چی نظر دارید؟
این چیزی که شما اولی حاضر تکرار نمودید بیشتر از جانب کارشناسان و فعالان جامعه شهروندی قرقیزستان که آنها بیشتر در فضای منطقه حضور دارند فهم کرده می شود. ولی اگر ما از بررسی عادی‌ترین علم تحلیل و بخصوص تحلیل سیاسی اگر نگاه کنیم، معلوم می شود که تاجیکستان امروز یگانه همسایه افغانستان است که با قدرت‌گیری طالبان نظری خاص مثل دیگر کشورهای همسایه آن ندارد و اکثر کل آن تهدیدهایی که برای تاجیکستان ایجاد می شوند یا شاید در آینده ایجاد می شوند از سمت جنوب هستند. بنابر همین برای ما با وجود آوردن، برای کشور ما با وجود آوردن بی‌ثباتی در شمال تقریبا این یک کاری بود که با یگان بهاگذاری هایی که به تطبیق و تامین امنیت امنیت و ثبات پیش از همه ربط دارد چی نیست، یعنی اساسناک نمی شود، چون این برابر به خودکشی است. هم نامعین بودنی وضع در جنوب و هم بی‌ثبات کردنی چیزی وضعیت در شمال. ولی یک نکته ظریفه که در اکثری انامین بحثای مرزی به وقوع می پیوندند، هم ما می توانیم در برابر اون حادثه هایی که از ماه ینوری سال 2021 تا ماه اپریل سال 2021 به وقوع پیوستند و هر یک اقدامی که گرفته شد پیش از همه و بعدم حادثه‌ای که ماه ینوری سال 2022 به وقوع پیوست و این حادثه‌ای که دیروز ماه سپتامبر به وقوع پیوست، همه آن یک بستگی به روندهای سیاسی قرقیزستان دارد. متاسفانه برای چی؟ برای آنکه هر وقتی که یک بحران ناخواسته در این کشور میخیزد، یک نشریه‌های گوناگون مطلب‌های گوناگون را به نشر می‌رسانند، برای دیگر کردن سمت افکار جمعیتی در مرز با تاجیکستان یک نزاعی به وقوع می‌پیوندد. اگر شما مثلا تمام همین حوادث را از سال 2013 به این طرف منصفانه اگر تحلیل کنید، حتما یک ویژگی داخلی را از بطنی مثلا روندهای سیاسی کشور همسایه ما می‌یابید.
یعنی که شما میخواید پس شما نمیخواید بگویید که به روندهای سیاسی داخلی تاجیکستان هم ربط دارد این حوادثی که پی هم رخ میدهند؟
از نگاه تحلیل سببی و نتیجوی ما یکان چیزی سببی رو نمیبینیم، چون که نگاه کنید حتی در امو مردمی که در سرحد زندگی میتونن، آنها در خانه های خود ایستاده بودن. یعنی یک روز یا چند روز پیش حدود زیاده از 100 هزار نفر ساکنان خود رو قرقیزستان مثل حوادث ماه اپریل سال 21 از خانه های خود کوچانده بودند و طبیعی است که این برای ما یکان نفع نداشت و عموما ما حتی انتظاری نداشتیم که مثلا جامعه تاجیکستان در نظر دارم که همین حادثه به وقوع پیوندد. و یک نکته دیگر رو من به توجه شما ذکر کردنی هستم که از اون 5 عاملی که من عین زمان نمبر کردم و در اکثر بحث های مرزی به نظر می رسند، در این حوادث ماه سپتامبر، یعنی حوادثی که دو هفته قبل گذشت، یگانی از اون به مشاهده نمی رسید.
تشکر.
یک روز قبل اصلا پیشگویی کردن امکان نداشت که همین حادثه به وقوع پیوندد. و یک نکته آخری که می خواهم به توجه شما ذکر کنم، از سال 2013 به این طرف الیته های محلی ولایت بادکن در حساب برابر کنی خود با مرکز از عامل مرز استفاده میکردند و بسیار متاسفانه امروز همین مسئله مرز و یک ابزار مبارزه های سیاسی در کشور همسایه ما تبدیل شده است.
این سوالی که به شما دادم میخوام برای جناب ظفر صوفی هم تکرار کنم، یعنی در رسانه های گوناگون میخوانم که مینویسن سبب مناقشه در مرز حکومت های هر دو کشور هستند که میخوان نظری جامعه خود رو از مشکلات داخلی به دیگر طرف کشند و حمایت آنها را با نشان دادن کدام یک دشمن خارجی به دست بیارند. شما چی میگید در رابطه با این ادعا؟
ببینید اصلا همیشه در هر کشور وقتی وضع بحرانی میشود تلاش میکنند که یک دشمن خارجی پیدا کنند، مخصوصا کشورهایی که نظامشان بیشتر خودکامه است، دیکتاتوریست. و این که بگویم که فقط در جانب قرقیزستان تلاش بر این بوده که یک عامل بیرونی پیدا کنند و سمت اعتراض و نفرت مردم به اون سو برگردانند تا جای درست است، اینکه نه همیشه، مخصوصا اگر بگیریم همین درگیری آخر و فضای نفرت پراکنی و دشمن جویی در تاجیکستان را اگر به نظر بگیریم، با توجه به اینکه رسانه های ما خیلی بسته است، یعنی اصلا آزادی بیان در کشور وجود ندارد، از طرف دیگر با این گستردگی در فضای مجازی اون گروه هایی که تا جای مثلا از نهادهای دولتی پشتیبانی میشه، مثل اوانگارد و از این چیزون فعال هایی که به نام نمیدونم فلانک و بهمنانک هایی که اصلا فیک کن، اینا که مشخصن که فیک های امنیتن، اینا آمدن اینقدر فعال شدند و نفرت پراکنی کردن، مشخص است که از جانب تاجیکستان هم، یعنی که از جانب مردم تاجیکستان، البته از جانب حکومت تاجیکستان هم چنین یک تلاش های بوده. و علتش هم من براتون میتونم مثال بزنم که در فضای مجازی یا که من در جهان نسبت حکومت تاجیکستان در رابطه با قتل عامی که حالا قتل عام نمیشه گفت، سرکوبی که در بدخشان شد و اینقدر مردم را کشتن، و طبیعی است که یک فضای باوش نموده بود که اینجا یک بهانه شاید شد برای حکومت ایران، بهترین فرصت بود که سمت افکار عمومی را بکشند به اون طرف. و بگیم که فقط علت از جانب قرقیزستان است یا مثلا از این درگیری ها فقط حکومت قرقیزستان منفعت دارد، نه، حکومت تاجیکستان منفعت داشت. و اون علتی که آخران شریله اشاره کردن که چند سال است که الیت سیاسی در بادکان دنبال این هستند که امتیازهای سیاسی بگیرن یا خلای سیاسی بگیرن از درگیری ها در مرز، واقعا درست است. و همیشه متاسفانه نهادهای نظامی و امنیتی تاجیکستان به این و به این نکته توجه کمتر ظاهر میکردن و همیشه تلاششان به سمت این بود که در شخص اولی کشور همسایه یا در شخص بعضی امنیتی های همسایه بیشتر علت عامل اصلی را بجویند. و حتی کار به جای رسید که چون اشاره به رسانه ها شد میخوام یه مثال بزنم، کار به جای رسید که از رئیس جمهور قرقیزستان به عنوان آدم کم سواد و کم خوانده و از این چیزا حتی همون فیک های امنیتی بیشتر نوشتن و دیگر مردم هم گرفتن در فضای مجازی خیلی این چیز زیاد پخش. در صورتی که هیچ کس به خود سوال نکرد که آیا رئیس جمهور کشور ما فارغ التحصیل آکسفورد، کمبریج یا استنفورد است؟ نه، اونم یه غایبانه خوانده است در دانشگاه، 30 سال است که سر قدرت است. چرا مثلا ما بیایم از رئیس جمهور کشور همسایه اینجوری انتقاد بکنیم؟
بله.
منظور من بد است که نفرت پراکنی میکنیم.
بله. جناب ریزایان، شما در یک تحلیلتون نوشتید که مشکلات در مرز با سبب های منفعت های گوناگون تاجیکستان و قرقیزستان، ناحیه اسفره و ولایت بادکند است. منظورتون از منفعت های مختلف سیاسی دو طرف چی است؟ خواهش میکنم.
اینجا مسئله از اون تفسیرهایی که در مطبوعات ما میبینیم بسیار مرکب است، چون که هر کس میخواهد برای مثلا ثابت نمودن نظرهای خود چیزی با دو چیزی با هم دیگر پیوست نبوده رو با هم ارتباط دهد، ولی به نظر من این برای حل مسئله مساعدت نمیکند. منظور من پیش از همه در اون بود که ما باید وقتی که صحبت، وقتی که تحلیل در برای مرز میکنیم، باید پیش از همه به دلیل ها تکیه کنیم. مشکل اول در حل نشدن مسئله سرحد مرز میان دو کشور در این است که اونها از حجت های گوناگون چی میکنند، به حجت های گوناگون تکیه میکنند. و اینجا باید گفت که در مطبوعات خیلی زیاد گفته شده است جانب تاجیکستان بیشتر به حجت های تکیه میکند که سال های 1925-1927 هستند. جانب قرقیزستان در بعض موارد از حجت های سال 58 و 58 تکیه میکند. در بعض موارد аз ҳуҷҷатҳои соли 1989 такя мекунад, дар баъзе маврид ба созишномаи Алмотӣ такя мекунад ва ниҳоят дар баъзе маврид ба ягон ҳуҷҷат такя намекунад. Вақте ки мо дар ҷомеаи мутамаддин аз рӯи ҳуқуқи байналмилал ва таҷрибаи ҷаҳонӣ ҳамеша маълум аст ки масъалаи марз, ки кишварҳои дигар низ таҷрибаи ҳалли онро доранд, унсурҳои ба худ бисёр хос ва принсипиалӣ дорад. Якумаш ин пеш аз ҳама иҷро намудани анамон созишҳое ки қабул мешаванд. Дуюмаш имкони гузашт кардан ҳаст ба якдигар. Я сеюмаш эътирофи манфиатҳои миллии тарафайн. Агар шумо аз ҳамин ҳисоб, аз ҳамин дидгоҳ ба масъала нигоҳ кунед, шумо мебинед ки дар яке аз охирон дидору мулоқоти роҳбарияти олии сиёсии тоҷикистон бо Қирғизистон, ки дар ворух гузашта буд, дар он ҷо хеле чизо гуфта шуданд ва гуфта шуданд, ки ҳуҷҷатҳо ҳамеша ниҳоӣ мешуданд ва барои имзо пешбарӣ мешуданд ва дар охирин маврид намояндаи мутасаддии масалан Қирғизистон аз вазифа барканор мешуд, яъне муовини сарвазире ки масъул буд, ва баъд ба он ҷо мерафт.
تشکر. برخی تحلیلگران ناتوانی در حل مشکلات مرزی را بیانگری سیاست فشار به همدیگر و ناآمادگی به گذشت در علامتگذاری مرز مشترک ارزیابی کردند. یعنی مناقشه های حربی که سر میزنند میتواند یک وسیله فشار به طرف دیگر برای حل قطعه های بحث شود. نظر شما جناب ظفر صوفی در رابطه به این سوال چی است؟
ببینید با فشار مشکل است که مسئله مرزی حل بشود. درست است فشار گویم درگیری های نظامی همچون وسیله یک وسیله فشار شاید در کوتاه مدت بشود انجام بگرد، اما اگر توجه کرده باشد همین اخیراً بعد از امضای سازشنامه بین یتیموف و تشیف در قرغیزستان سر و صداها در رابطه با اینکه این سازشنامه تحت فشار امضا شده و باید لغو بشود باطل بشود خیلی زیاد شده. خب طبیعی است که وقتی اگر هر سازشنامه مخصوصا در مسئله مرز با فشار انجام بگیرد، از چه این طرف یا اون طرف فرق نمی‌کنه، چه طرف تاجیکستان چه طرف قرغیزستان، مردم اجازه نخواهند داشت، اون سازشنامه باطل می‌شود. یعنی این راه حل نیست، راه با فشار هیچ امکان ندارد که مشکل مرزی حل بشود. اون سه عاملی که در تجربه جهانی هست بالاتر شرالی اشاره کردن، نمیخوام تکرار بکنم، واقعا اون بهترین عامل است که راه هست که باید از اون راه پیش برده شود حل مشکل مرز.
تشکر زیاد. جناب رضایان شما به همین سوال چی نظر دارید؟ گفتنی دارید؟ مرحمه.
نگاه کنید، وقتی که ما مسئله نه از دید یک موقتی بلکه به عمق آن نگاه میکنیم، معلوم میشود که آن مشکلات زیادی در پای دارد و متاسفانه در اکثر اون نزاهایی که به وقوع میپیوندند شهروندان تاجیکستان پیش از همه کشته میشوند، مجروح میشوند و این عامل عامل بی‌بحث است. یعنی این دلیل بی‌بحث است که ما کشته و همون مجروحان زیاد داریم. و اگر شما به حوادث مرزی از سال 2006 تا سال 2019 نگاه کنید، در اکثر موارد تنها شهروندان ما مجروح و مجروح می شدند، ما کشته می شدند و این چیز نمی شد که ما با یک دیدی ساده با یک نگاهی عامیانه به موضوع نگاه کنیم، چون در مسئله حل همین مشکل ما تجربه موفق هم داریم. نگاه کنید تاجیکستان همچنین مشکلات مرزی رو با ازبکستان داشت و در طول این مثلا 3-4 سال اخیر که مذاکرات جانبهای حکومتی تاجیکستان و ازبکستان جریان دارد، این مسئله البته نهایی شده است و قرغیزستان در همین مسئله هم با تاجیکستان و هم با ازبکستان چی دارد؟ مشکل دارد و خود مدل حل معین کردن مرز که میان تاجیکستان و ازبکستان به وقوع پیوست، این یک مدل بسیار خوب برای حل همین موضوع با قرغیزستان هم است. ولی متاسفانه از بس که رعایه کردن سازش ها، رعایه کردن آن حجت هایی که قبول می شوند، حجت امضا شده رو همچون وسیله بازی سیاسی عنوان کردند، اون رو المنت مجبوری خواندند، این یک چیزی گپی مطبوعاتی بسیار جدی می باشد که با مردم روحیه سازی مردم نگران بوده است. یعنی امروز امضا میکنم تا گو با سبب اینکه گویا کسی راضی نیست از وای دست میکشم. در تجربه بین المللی ما قریب چنین پرسیدنت ها رو یا نمونه ها رو نداریم که دو روز یا سه روز پس در اطراف این چی شود. من برای شما ده ها مثال آورده میتونم که سازشنامه که سال 2006 بود، سازشنامه که سال 2008 امضا شد، پروتکلی که سال 2009 امضا شد، پروتکلی که سال 2013 امضا شد، 2014 امضا شد، 2019 امضا شد و خلاصه همون پروتکلی که حتی ماه می سال 2021 اجرا شد، امضا شد، متاسفانه از جانب کشور همسایه ما با سبب علت‌های گوناگون با آوردن بهانه‌های گوناگون یا امضا نمی‌شود یا از طرف بازیگران داخلی این کشور دعوت‌ها به عمل آورده می‌شود که این سازشنامه بیکار شود. برای این ما باید به همین مسئله یک نگاهی بسیار وسیع داشته باشیم که واقعا علت این چی است. یا ما به یک دام افتاده‌ایم که باید پوره فقط خودم رو گذشت کنیم، یا اینکه جانب همسایه نیز میتواند مثلا یک اقدام متمدن رو روی دست گیرد تا برای حل شدن همین مسئله سبب شود.
تشکر.
بله گذاشتن به مسئله همچون کارشناس و به ها گذاشتن به حکزوری کردن به مسئله همچون یک شهروند تاجیکستان. و من فکر میکنم که ما باید بسیار خونسردانه به این مسئله نگاه کنیم.
تشکر. حالا در رابطه با همین چند جمله آخری که شما گفتید یک سوال ما وابستگی دارد، یعنی آیا امکان دارد با گذشت و یا عوض نمودن پارچه های قلمرو یا قطعه های بحثی در اسفره و بادکن به بحث مرزی پایان داد؟ این چیز امکان دارد محترم رضایان مرحمت؟
البته امکان دارد. نگاه کنید کمیسیه مشترک تاجیکستان برای علامت گذاری مرز سال 2003 به کار شروع کرد و اولین نکته ای که به قسمت زیادی مرز مشخص کرده شد سال 2004 به انجام رسیده بود. و سال 2004 تاجیکستان 50,000 هکتار زمینی که در اولوی برای شهروندان جمهوری ما که قرغیزتبار بودند برای ساکنان ناحیه مرغاب به اجاره گرفته بود سال 1942 برای 50 سال. و سال 2004 بعد گذشت 62 سال این زمین ها رو باز کردند. یعنی تو جانب تاجیکستان نشان داد که اون سازشی که پیشتر امضا شده است اون رو رعایت میکنه. ولی اگر شما به اون که مسئله نگاه کنید، شما مثلا نگاه کنید که موضوع در اطراف دهه خواجه علایی چارکو چی است، موضوع در اطراف مثلا همین خودی واروخ و تنگی واروخ چی است، موضوع در اطراف اون مناطقی که در آوچ‌قلاچه بخصوص سال 1996 پیدا شدنی دهه مقصد قرغیزستان چی است، اینترنشنال و کلوندوی و ارکه اینا تاریخی نبیش است 40 ساله یا شاید 50 ساله داشته باشند. و اینا در اون زمین های این منطقه های اهالی نشین بنیاد شدند که عملا از جانب ساختارهای کلخوزی و بریگادهای سابخوزی تاجیکستان برای شهروندان قرغیزستان برای مدت معین به اجاره داده شده بود. و از بس که شناختی امین چیز وجود ندارد ما گمان میکنیم که مسئله بسته است. ولی وقتی که به جانب به کارشناسان قرغیزستان مثال سال 2014 بازگرداندن 50,000 هکتار رو میگوییم و میگوییم که انا دوستوی عزیز اون سازشنامه آلماتی که شما مثلا همیشه تکرار میکنید اونها متاسفانه گوش خود رو کار میکنند.
تشکر. آیا امکان دارد با گذشت و یا عوض نمودن پارچه های قلمرو خود در اسفره و بادکن به بحث مرزی پایان داد؟ همین سوال به شما ظفر، شما چی نظر دارید؟
خب ببینید انسان یک انسان میتوند همسایه خودش انتخاب کند. اگر همسایش مثلا یک جو خانه گرفت در اون خانه همسایش طوری مثال بگیریم بعد جهل است، بعد قهر است، شب با خانوادش اختلاف دارد، جنگ که سر و صدا میکند، آدم میتوند خانه شهر دقل بفرشد برد جای دیگه خانه بخرد. اما همسایگی کشورها جوری نیست که مثلا بشود عوض کرد. یعنی منظور ما این یک ناگزیر است، اینجا انتخاب نداریم. ما تاجیکستان با ازبکستان با قرغیزستان با همسایه‌هاش که کشورهای همسایه با هم اینا همسایه است و هیچ کدام اینا هم جای رفته نیستن، ما هم میتونیم جای بریم. پس تنها راه میموند این که بیایم مشکل حل کنیم. مشکل مرز حالا مثلا جای یک پارچه زمین با گذشت کردن چی از این طرف چی از اون طرف، منظور با تأمین منفعت های هر دو طرف یا حداقل با نزدیک کردن دیدگاه ها در تأمین منفعت میشود مشکل رو حل کرد و راه دیگه هم وجود ندارد. یعنی تنها راه همین است که باید مشکل مرز علامت گذاری مرز حل بشود. اگر حل نشود همینطوری سالهای سال ادامه پیدا خواهد کرد. و اینکه شیرال بالا اشاره کردن که گویا با قرغیزستان با ازبکستان هم مشکل دارد، نه، دارد با ازبکستان حل میکند. ببینید فقط اینجا یک مورد هست، از جانب ازبکستان مذاکره کننده سروزیر ازبکستان است، اما جالب در این که مذاکره کننده از جانب رهبر هیئت مذاکره کننده میگه هر چی اسمش، از جانب تاجیکستان رئیس امنیت است و از جانب قرغیزستان هم همیشه، یعنی وقتهای آخر، رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان است. یک فکت جالب است و من نمیدونم اینو شاید میخوان با توجه به این که چند بار از جانب قرغیزستان هم طوری که شرالی اشاره کردن بعد انجام سازش اونا زیر قولشون زدند و وعده خلافی کردند، شاید میخوان سطح سازش به حد بیارن که اگر مثلا بگیریم رئیس حکومت باشد یا نمیدونم رئیس جمهور باشد بیاد این سازش امضا کند، بعد زیر قولشون نتونن بزنن، هرچند که این کارا میتونم که البته. با وجود این در هر صورت به نظر میاد که یا میخوان سطح چیز پایین بیارن، سطح مذاکره کننده را. چرا مثلا از جنوب تاجیکستان سروزیر تاجیکستان نیست؟ من نمیدونم اصلا سروزیر تاجیکستان در این مورد واقعا همچون رهبر حکومت کشور چیکارا باید باشد. همینطور از جنوب قرغیزستان هم، اما از جنوب ازبکستان برای سروزیرش باید آمده و اونطوری که رسانه ها می نویسن چی رسانه ازبکستان چی قرغیزستان دارد نهایی می شد مشکل مرزی بین قرغیزستان و ازبکستان. اما متاسفانه از خودمو، یعنی بین ما و قرغیزستان همچنان ادامه دارد با این درگیری ها و با این مشکلات.
بله تشکر. و در پایان برنامه که به پایانش می رسیم از هر دوتون می خواهم بپرسم که به نظر شما پس رای حل چی بوده می تواند و به هیئت های دو طرف چی مشورت می دید؟ خیلی فشرده خواهش می کنم جناب شرل ریزایان، از شما شروع می کنیم.
من بازم تکرار میکنم که ما باید پیش جانب ها باید پیش اصلا سازش هایی که پیشتر امضا شده بودن، اون سازش هایی که علاقه از سال 2003 به نظر میرسد باید رعایت شدن، بخصوص سازش هایی که سال 2008 در باره بنیاد نکردنی همه گونه انفراساختار در خطی در جاهای نمایان پروتکل های دیگری که امضا شدن باید رعایت شدن. دویوم چیزی که این بسیار مهم است این آماده بودن برای گذشت کردن، چون که بدون گذشت کردن این مسئله حل خودش رو نمی‌یابد. و چیزی سیومی که باز هم مهم است این پیش از همه اعتراف کردن منفعت ملی طرفین است. و یک چیزی آخری که بیشتر به رسانه ها دخل دارد این استفاده نکردن از زبان درشت و استفاده نکردن از سیاه سازی و شیطان سازی و دیگر کارهای زشتی که امروز در فضای اطلاعاتی به نظر می رسد، چون عامل همسایه بودن قرغیزستان برای ما بسیار و بسیار مهم است و ما باید راهش را یابیم و با همسایه خود در یک شرایطی نسبتاً باثبات و آرام زندگی کنیم.
تشکر. و جناب ظفر صوفی شما مرحمت چی می خواهید بگویید؟
عرض کردم بالاتر که راه حل دیگه وجود ندارد بجز راه دیپلماسی. همه گونه راه های دیگه به بن‌بست میبرد، یعنی حداقل ادامه ناآرامی و ناامنی و کشتشتن شهروند ها و نظامی ها میشد. متاسفانه همونطور که شایل هم اشاره کردن همیشه در این درگیری ها از جانب تاجیکستان بیشتر شهروند های عادی کشته میشن، همونطور که از جانب قرغیزستان بیشتر نظامی ها، یعنی معلوم میشد که اینجا اونا هجوم کردن و از این طرف دفاع شده. خود همین فکت فکر میکنم بس نست. گذشته از همه این شایل درست تاکید کردن که باید از لحنی تون در رسانه ها و در فضای مجازی کمتر استفاده شود. اگر امکان باشد استفاده نشود، ما متاسفانه طوری شده که از جانب قرغیزستان مثلا آزادی بیان و فضای آزادی اطلاع رسانی سوء استفاده شد و موضع‌گیری های خیلی تند و نادرست انجام گرفت متاسفانه. و از این طرف هم مثلا از جانب تاجیکستان هم مشاهده میشد که خیلی نفرت پراکنی میشد و عموما هر گونه نفرت پراکنی با توجه به اینکه ما انتخابی دیگه نداریم در مورد همسایه، همونطور که عرض کردم یک کشور همسایه باید که از بین بره و از راه دیپلماسی باید این مشکلی که برای چه تاجیکستان و چه قرغیزستان همیشه دردسر ساز است از بین برود و حل خودش بیابد، علامت گذاری بشود مرزها رو. امیدوارم که در صلح و آرامش و در همسایگی دوستانه زندگی بکنیم.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، در همین جا به پایان برنامه میرسیم و مهمانان ما شیرعلی رضاییان، سیاستشناس تاجیک و ژورنالیست ظفری صوفی بودند. بینندگان عزیز، اگر پیشنهاد و یا نظری دارید یا میخواهید که کدام موضوع خاصی در گپی آزاد بحث شود، زیر همین برنامه به ما بنویسید و من میرزا نبی خالی آزاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خداوند نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مبارک قاسم، همسری عبدالله غربتی، روزنامه‌نگار بازداشت شده از امام علی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان خواسته است برای آزادی شوهرش کمک کند. عبدالله غربتی 4 ماه پیش بازداشت شد و در مرافعه روز 29 سپتامبر دادستان از دادگاه خواست که او را 8 سال زندانی کنند. مقامات او را در حمله به کارمند پلیس و عضویت در سازمان‌های تندرو عیبدار میکنند. مبارک قاسم، همسری او، در نامش به امام علی رحمان که روزی 30 سپتامبر در صفحه فیسبوکش نشر شده است، گفته است شوهرش هیچگاه عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی نبود و یگان کارمند مقامات حفظ حقوق را نیز تحقیر و لتوکب نکرده است. عبدالله غربتی ماهیون همراه با همکارش دلیر امام علی بازداشت شدند. آنها تا زمانی بازداشت در یوتیوب از مشکلی ساکنان نوار پخش میکردند. سازمان های ژورنالیستی میگویند مسکاری خبرنگاریشان باعث بازداشتی آنها شده است. احتمال روزهای نزدیک حکم عبدالله غربتی صادر شود. مبارک قاسم از امام علی رحمان خواسته است که به قضیه شوهرش دخالت کند تا او را آزاد کنند. نوشتن نامه‌های دادخواهی با عنوان امام علی رحمان پرزیدنت کشور میانی ساکنان معمول شده است. کارشناسان میگویند چون شاخه‌های دیگری حاکمیت در تاجیکستان فعال نیستند، ساکنان به کمک امام علی رحمان امید می‌بندند. مقامات اوکراین خبر دادند که در منطقه لیمان ولایت لوهانسک اوکراین بیش از 5000 افسر و سرباز روس را محاصره کردند. اوکراینی‌ها با بلندگویک از آنها دعوت کردند که تسلیم شوند وگرنه کشته می‌شوند. صبح 1 اکتبر سرگی گایدای رئیس اداره نظامی ولایت لوهانسک اعلام کرد که پیش از محاصره فرماندهان روس با بیش از 5000 سرباز و افسر اجازه ندادند که عقب نشینی کنند. او گفت که حالا همه راه‌ها بسته شده است و دیگر نظامی روس امکانی بیرون شدن از محاصره را ندارند. به قول او نیروهای مسلح اوکراین انتظار دارند که روس‌ها تلاش میکنند که با جنگ از این منطقه بیرون شوند یا تسلیم میشوند. روز شنبه 1 اکتبر در محله خیرخانه شهری کابل ترکیش رخ داده است. رسانه‌ها از قول خالد زدران، سردار پلیس کابل در حکومت طالبان، نوشتند که در ترکیش کسی آسیب ندیده است. او گفته است که ترکیش در نزد مکتبی به نام مولانا جلال الدین محمدی بلخی رخ داد. سبب ترکش معلوم نیست. در زمان حکومت طالبان حمله به مسجد و مکتب‌های هزارها که پیروان مذهب شیعه هستند افزایش یافته است. سازمان‌های بین‌المللی حکومت طالبان را تنقید می‌کنند که امنیت هزارها را تأمین نمی‌کند. آژانسی مهاجرت مغولستان گفته است که به شهروندان فراری روسیه اجازه زندگی می‌دهد. نورگویون اوانگنبر، رهبر این آژانسی، گفته است در مغولستان 56 نوع اجازه‌نامه برای زندگی خارجیان است و گفته او شهروند مردان روسیه اگر مراجعه کنند موافق به درخواستشان برایشان حق اقامت میدهند. روز 21 سپتامبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه فرمان سفربری به ارتش را امضا کرد. ده ها هزار شهروند روسیه از ترس سفربر شدن به جنگ اوکراین به خارج فرار کردند. مغولستان با روسیه مرز دارد و هزاران نفر از روسیه به این کشور رفتند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفته است که برای وارد شدن به سازمان نظامی ناتو به طور فوری عریضه سپرده است. او گفته است تا زمانی که در روسیه ولادیمیر پوتین پرزیدنت است، اوکراین با این کشور گفتگو نخواهد کرد. به گفته زلنسکی، ناتو شریک با اعتماد است و با اوکراین در میدان جنگ کمک میکند. عریضه برای پیوستن به ناتو در پاسخ به خاک روسیه شامل کردن منطقه‌های غصب شده اوکراین بود. روز 30 سپتامبر پوتین چند منطقه غصب شده در اوکراین را به خاک روسیه امرو کرد. ینس ستولتنبرگ، دبیر ناتو، روز 30 سپتامبر گفت که این سازمان طرف جنگ در اوکراین نیست، ولی به این کشور کمک خواهد کرد. درباره عریضه اوکراین به ناتو گفت که در این سازمان برای کشورهای دموکراتی باز است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادستان و یا عیبدار کننده دولتی از دادرس خواسته است که روزنامه‌نگار بازداشت شده عبدالله غربتی را به 8 سال زندان محکوم کند. مقامات غربتی را به حمله و تحقیر نمایندگان حاکمیت متهم می‌کنند، اما خودش در بازپرسی و مرافعه‌های دادگاهی رد کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. اعلان عیبدار کننده دولتی روز 29 سپتامبر و در مرافعه دوم عبدالله غربتی صدا داد. مرافعه روزنامه‌نگار در بازداشتگاه موقتی دوشنبه پس درهای بسته صورت گرفت. نه دادرس و نه وکیل مدافع بعد مرافع جزئیات آن را شرح ندادند. مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان که برای عبدالله غربتی وکیل دفاع پیشنهاد کرده است با نشر خبرنامه جزئیات مرافع را شرح داد. به گفته مسئولان مرکز، وکیل دفاع از دادگاه خواست کارشناس طبی و دادگاهی که جبر دیده را معاینه کرده است به صفت متخصص دعوت کرده شود. منظور از جبر دیده یک مامور میلیسه ناحیه شاهمنصور است که عبدالله غربتی بلت و کوبی آن متهم می شود. دادرس این طلب وکیل دفاع را نپذیرفته است. مقامات عبدالله غربتی را به آن متهم می کنند که بیگاه 15 ایان به یک مامور میلیسه ناحیه شاهمنصور حمله کرده دو نفر دیگر را تحقیر نموده است. خود غربتی در بازپرسی ها این را رد کرده است. به اطلاع مرکز مستقل عاید به حقوق انسان، عبدالله غربتی روز 29 سپتامبر از دادگاه خواست ثبت کامیراهای نظارتی روز حادثه را از شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور طلب کند. دادرس با استناد به شهادتنامه شعبه کارهای داخلی درباره موجود نبودن دوربین‌های نظارتی در جای حادثه طلب عبدالله غربتی را رد کرده است. به گفته منبع دادرس بهروز شفا همچنین درخواست دیگر وکیل دفاع را درباره دعوت شاهدان علاوگی به مرافع رد کرد. خود دادرس بعد مرافع نخواست که با روزنامه‌نگاران صحبت کند. به نوشته مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان، ممکن است هفته آینده دادگاه ناحیه شاهمنصور دوشنبه حکم خود را نسبت عبدالله غربتی اعلان کند. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، در مرافع روز پنجشنبه مسئله پخش نوار تبلیغ در یوتیوب و گرفتن مبلغ از یک صاحبکار تاجک در مصر نیز بررسی شده است. سخن درباره شرکت النور می‌رود که به گفته مقامات رهبرش ادیبگ لطیپوف در روی خط سیاه بانک ملی تاجیکستان و در قطار شخصان مائل به تروریسم است. خود ادیبگ لطیپوف روز 29 ایول در تماسی تلفن به رادیوی آزادی گفت از سال 2007 در مصر کار و زندگی دارد و اتهام مقامات را نسبت خود به اساس نامید. عبدالله غربتی در دادگاه گفت نمیدانست که نام رهبری النور در روی خط شخصان ممنوع است. افزود یک منبع آگاه، نخستین مرافع دادگاه عبدالله غربتی روز 21 سپتامبر برگزار شد. در مرافع اول سه کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور علیه عبدالله غربتی شاهدی دادند. ماموران میلیسه دعوا دارند که غربتی روز 15 ایان در بنای شعبه کارهای داخلی شاهمنصور به آنها حمله و تحقیر کرده است، اما به گفته شرکتداران مرافع غربتی دعوای کارمندان میلیسه را بی اساس گفته است. عبدالله غربتی روز 15 ایان امسال بازداشت و به تحقیر نماینده حاکمیت، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع گمان بر شد. منابع باوربخش میگویند عبدالله غربتی در بازپرسی ها نیز همه اتهام را رد کرده است. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران بازداشت او و 6 خبرنگار و بلاگر دیگر تاجیک را در 4 ماه اخیر به اساس نامیده آزادی آنها را طلب کردند. مقامات هنوز به این دعوت ها پاسخ نداده، ولی خبرنگاران و بلاگران را به همکاری با سازمان های ممنوع گمان بردانستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسئولین حکومت‌های تعیین شده در منطقه‌های اشغال شده اوکراین گفتند که در دنسک و لوگانسک ساکنان متناسباً 99 و 97 درصد رای مثبت دادند. این آمار در خرسون 87 درصد و در زاپاروژ 93 درصد بوده است. کیف و کشورهای جهان بارها این همه‌پرسی را که 5 روز دوام کرد محکوم کرده و آن را ساختگی و نامشروع خواندند و گفتند که ساکنان این منطقه ها از ترس جان خود مجبور شدند در این رای پرسی اشتراک کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شام سه‌شنبه در سخنرانی خود گفت این مضحکه در سرزمین‌های اشغالی حتی تقلید از یک همپرسی نیز نبود. روند پیوستشوی این چهار منطقه به خاک روسیه احتمالاً تا این چند روزی آینده آغاز شود. در قدم بعدی حکومت‌های تعیین شده از سوی مسکو در منطقه های اشغال شده و طور رسمی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهند خواست که این منطقه ها به خاک روسیه همراه شوند. پوتین پیش از این تاکید کرده بود که این منطقه ها پس از همپرسی از حمایت کامل روسیه برخوردار خواهند بود. والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه گفته است که پلاته بالای پارلمان روسیه می تواند روز شنبه درباره پیوستشوی سرزمین های اشغالی اوکراین به روسیه تصمیم بگیرد. رسانه ها تخمین می زنند که پوتین احتمالاً روز جمعه در نزد وکیلان هر دو پلاته پارلمان کشورش به طور رسمی همراهی کنانی این چهار منطقه به خاک روسیه را اعلان کند. این همپرسی غیر قانونی می تواند جنگ میان روسیه و اوکراین را سخت‌تر کند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بیرم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی پیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر خواب بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
فرمان ولادیمیر پوتین درباره سفربر کردن نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه نگرانی ها را به وجود آورده است. از جمله میانی تاجیکانی که شهروندی روسیه را دارند، آنهایی که شناسنامه تاجیکی و روسی را دارند، میپرسند آیا آنها را نیز در دایره این معرکه به ارتش روسیه جلب میکنند؟ اگر از دعوت ها برای پیوستن به ارتش روسیه خودداری کنند، آنها را چه جزا انتظار است؟ ما امروز تلاش میکنیم به این و دیگر سوال ها از دلربا صمد و مدیر دفتر دفتر آزادی های شهروندی پاسخ گرفتیم. تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی که مهاجران میپرسند، فرمان ولادیمیر پوتین درباره سفر برکردن نیروهای احتیاطی در نوبت اول جلب کدام گروه شهروندان را در نظر میگیرد؟
نسبت به آن شهروندان روسیه می باشد که علاقه در قوای مسلح خدمت کرده بودند، در ذخیره هستند یا یگان کسبی آمادگی حربی را دارند. یعنی نابسته از آن که آنها دو شهروندی دارند یا نه، اگر جای دائمی استقامتشان فدراسیون روسیه باشد، آنها باید که به همین موبیلیزاسیون اگر دعوت شوند حاضر شوند.
ما دو گروه شخصان را داریم که هم شهروندی تایسون و هم روسیه را دارند. اینها یک گروهشان هستند که در ارتش روسیه خدمت کردند و گروه دیگرشان هستند که در ارتش روسیه خدمت نکردند. آیا هر دو اینها را با در دوره این فرمان به ارتش روسیه جلب میکنند در دوره همین فرمان موبیلیزاسیه؟
در اساس فرمان پوتین، نفرانی که الکه خدمت کرده در ذخیره جای داده شدند یا نفرانی که معلومات حربی دارند و ملکه حربی دارند، تنها آنها باید که در دوره موبیلیزاسیه به خدمت حربی دعوت کرده شوند. یعنی نوابسته از آن که شهروندانی دو شهروندی دارند، آیا آنها در قواهای مسلح روسیه خدمت کردند یا تاجیکستان خدمت کردند و پس به روسیه رفتند، آنها را هم میتوانند این چنین دعوت نمایند.
یعنی نفرانی که شناسنامه تاجیکستان و هم روسیه را دارند، صرف نظر از آن که در ارتش روسیه خدمت کردن یا نه، می توانند جلب شوند. درست هستم؟
درست. یعنی در فرمان گفته شده است که و باید که البته یکم درجه باید که شهروندی روسیه را داشته باشد. بین تاجیکستان و روسیه قانون درباره دو شهروندی است. در این قانون مقرر کرده شده است که شهروندان در کدام قواهای مسلح خدمت میکنند و اگر شهروندان در یکی از قواهای مسلح این دولت ها خدمت کنند، دولت دوم و یا اعتراف میکرد همچنین خدمت کرده. و از این برمیاد که شهروندانی که در تاجیکستان خدمت کردند، در اساس این قانون از طرف روسیه اعتراف کرده میشوند که آنها در قوای مسلح خدمت کردند، ملکه حربی دارند، در ذخیره هستند و اگر جای مقیمی، جای دائمی استقامت آنها روسیه باشد و قید گرفته شده باشند در روسیه، آنها روسیه میتواند که به جنگ دعوت نماید.
یک سوالی که نفهمی ها رو به میان آورده است، نفری که شناسنامه تاجیکی و روسی دارد و دعوت مقامات روسیه را قبول کرده به جنگ ضد اوکراین می رود، آیا در تاجیکستان برای این می توانند او را به جوابگری کشند؟
در اساس کنستیتوسیا اداره حربی این اداره کنستیتوسیونی است، هم در روسیه هم در تاجیکستان. اگر شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را نیز داشته باشد و جای استقامتی دائمی است که ما پیشتر گفتم روسیه باشد، و او را میتونند که به خدمت دعوت کنند. این در اساس قانون است. این چون قانون درباره دو شهروندی بین تاجیکستان و روسیه همین را مقرر کرده است که اگر شهروندان در جای مقیمی دائمی زیست خود باید که در قواهای مسلح به قید گرفته شده باشند. برای همین اشتراک در قواهای مسلح روسیه، اگر آنها شهروندی روسیه را داشته باشند، در اساس قانون گذاری روسیه در اساس موبیلیزاسیون جلب شوند، آنها باید که رفته خدمت را به جا آورند.
ولی اگر نفرانی که شهروندی تنها تاجیکستان را دارند و اگر در عوض مبلغ رفته در اوکراین جنگ کنند، آنها رو میتونه به جوابگیری کشند. درست؟
این درست است. نوابسته از آن از کدام طرف جنگ میکنند. شهروندان اگر علاقه شهروندی با همون دولت نداشته باشند، عهده‌داری حربی در اساس شهروندی تنها به وجود میاد نداشته باشند، اون وقت البته خدمتی حربی نیست، این سرخریدی است.
نفری که شهروندی تاجیکستان و روسیه را دارد و جای دائمی استقامتش هم روسیه است، به نامش اگر دعوتنامه آمد و آن را قبول نکرد، او را چه جزا انتظار است؟
باید قید کرد که پس از آنکه قانونهای نو قبول شدند، پس از فرمان پوتین به یک قطار قانونگذاری جمهوری فدراسیون روسیه تغییرات و اضافه ها وارد شدند، از جمله به کدکس جنایی از مقرر کرده شده است که برای حاضر نشدن یا خودسرانه ترک کردن جای خدمت جوابگیری جنایی وزنین کرده شده است از 5 تا 10 سال. برای نگرفتن، یعنی اگر دعوتنامه را آوردند و نگرفت، یعنی که به دسته سپرده نشد، به جوابگیری ماموری میکشند. لیکن اگر وقت زیاد از دو بار سه بار حاضر نشود، البته میتونند که به جوابگیری جنایی کشند.
برخی ها میپرسند که اگر شهروندان تاجیکستان در روسیه حق اقامت یا ویزای نجی داشته باشند، آیا آنها را هم به ارتش روسیه جلب میکنند؟
البته نه، چونکه عهده‌داری حربی تنها شهروندان رو در نظر دارد. وقتی که آنها اقامت دائمی دارند، ویزای ژیتی سربازبانی روسی، آنها عهده‌داری حربی رو ندارند. آنها از همه حقوق و عهده‌داری شهروند برخوردار نیستند. لیکن حاضر در تجربه خیلی معلومات‌ها هستند که نفرانی که اقامت دائمی دارند، آنها رو با روحی تست‌تر آسان‌تر شهروندی داده و ارتش جلب کرده استودند. از این باید احتیاط شد.
خب یک کاربر رادیو آزادی پرسیده است که اگر دعوتنامه گرفته به تاجیکستان یا کشور دیگر فرار کند چه عاقبت دارد؟
در اساس کدکس جنایی جوابگیری جنایی برای فرار یا اینکه خودسرانه ترک کردن یا حاضر نشدن وزنین کرده شده است، از 5 تا 10 سال میتواند که حکم زندان گیرد.
مقامات روسیه از مهاجران دعوت کردند که به ارتش آن کشور پیوندند و در مدت کوتاه صاحب شناسنامه روسی میشوند. قبول کردن این دعوت برای آنها به نظر شما چه عاقبت ها و یا چه پیامدها دارد؟
البته فدراسیون روسیه منفعت دار است که زیادتر شهروندان را جلب کرده، زیادتر شهروندان را به جنگ ضد اوکراین فرستاند. لیکن شهروندان ما، شهروندان تاجیکستان، من همه این چون شهروندان روسیه باید درک کنند که این جنگ عموما خوب نیست، این جنگ تاجیکستانیان نیست و اشتراک در این جنگ خودداری کنند. یگان شهروندی، یگان مبلغ کافی نیست که رفته بر عوض آن دیگر انسانان را کشند.
خب در این میان خبرهایی است که مقامات روسیه زندانیان و بعضی از مهاجران بازداشت شده را با وعده دادن شهروندی به جنگ اوکراین میبرند. آیا شما یگان مراجعت های در این زمینه دریافت کردید یا نه؟
در حقیقت به ما هم مهاجران زنگ زدند، خویشاوندان مهاجران زنگ زدند، آنها حجت های کافی نداشتند، دستگیر شدند و به آنها پیشنهاد کردند که اگر آنها راضی باشند میتوانند که عریضه نوشته شهروندی را به راه سبوک کرده شده گرفته پس از برگشتن از اوکراین پاسپورت خود را میگیرند و اگر آنها راضی نباشند آنها را میتوانند که دیپورت کنند. شرط همین بود که نزد آنها یک انتخاب گذاشتند، دیپورت شدن به تاجیکستان یا اینکه عریضه نویسته شهروندی را گرفته 2 هفته از اوچپکه گذشته، اوچپکه حربی به جنگ رفته پس از برگشتن میتونن که شهروندی را برای آسان سبک کرده شده گیرند.
شما چی مسئلیت شان داد؟
ما البته مسئلیت دادیم که بهترش که در جنگ اشتراک نکنند.
بینندگان عزیز، یادآور میشویم که همصحبتی ما بودند دلربا صمد و مدیر دفتر آزادی های شهروندی. شما اگر سوال دیگری دارید میتوانید به ما نویسید. دلربا تشکر که به سوال های کاربران ما پاسخ دادید.
We'll be right back.
مقامات تاجیکستان گفتند که با جانب قرغیزستان سند قطع مناقشه مرزی را امضا کردند ولی تفصیلاتش را آشکار نکردند. وخوری جانب ها روز 25 سپتامبر در گذرگاه قزلبیل برگزار شد. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز رهولوی را میکنم. در اطلاعیه جداگانه حکومت سوخ تنها درباره بیرون بردن تکنیک های ایلوگی حربی از مرز صحبت شده است. جانب ها روز 19 سپتامبر نیز برای بیرون بردن نیروهای اضافی و تکنیک های حربی از مرز به سازش رسیده بود. ولی معلوم نیست چرا اجرا نشد. حکومتی ولایت سوغد روز یکشنبه گفت تاکید کرده شد که باید تمام تکنیک های حربی به محل دائمی خود برگردانیده شده، جانب ها مشکلات پیش آینده را به حسن تفاهم حل کنند. علاوه بر این طرف ها ضرور شمردند که مردم نزد سرحدی باید روا داشته باشند و مناسبت های دوستانه میان دو خلق چون پیشتر براه مانده شود. در حالی که مقامات تاجیکستان تفصیلات ندادند، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفته است دو طرف کار 8 پستگاه را در سرحد باز می دارد. بخش قرغیزی رادیوی آزادی نوشت خمچی بیگ توشیف در این باره 25 سپتامبر و بعد ملاقات هیئت های دوشنبه و بیشکک در گذرگاه قزلبیل به خبرنگار اطلاع داده است. او گفته است بخش اولی سند با قطع فعالیت پستگاه های رب دارد که همیشه منبع نزاع هستند. اول پستگاه مرزی بیدگ از جانب تاجیکستان و تمدیق از طرف قرغیزستان. در آنجا نه سربازان خواهند بود نه مردم عادی. دوم پستگاه بلوغباشی از قرغیزستان و پستگاه کیخ از تاجیکستان. سپس گذرگاه قراچیقوم و شرشین از تاجیکستان و قطتوز و داچه از قرغیزستان. قرغیزستان و تاجیکستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و بعدی با دست آوردن استقلال در سالهای 90 تا کنون نتوانستند صدها کیلومتر آن را تعیین و علامت گذاری کنند. افزایش اهالی، کم شدن منابع طبیعی به مثل آب و چراگاه و زمین سبب اصلی مناقشه در مرز به خصوص ولایت سوغد و بودکند است. هر سال مردم روستاهای مرزی برای آب و چراگاه و زمین بحث و دعوا میکنند و گریبان هم را میگیرند و این دعواها گاه به خون ریزی میپیچد. در درگیری های 14 17 سپتامبر امسال از دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم میکنند.
بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین، عاشقم بودی نبودی با من اینچونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. چی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
عاشق من نداری تو رهایی، کتاب قصه هایی نگو حرفی جدایی، زی دست عاشق من نداری تو رهایی. بیا سنم بیا عاشق من.
دو هفته از مناقشه چهار روزه مرگبار و بی سابقه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان میگذرند و قرارداد صلح به امضا رسیده است، ولی هر دو طرف میگن وضع حساس باقی میماند. در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. ماه اپریل هم چند ماه پیشتر نزاع سختی صورت گرفت و ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. درگیری و تیراندازی ها در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان در گذشته هم بودند، اما نه به این وسعت و مقیاس و متهم کردن یکدیگر به تجاوز نظامی. چرا امسال وضع به اینجا کشید و راه پایان دادن به خونریزی و تعیین و علامت گذاری کجا است؟ موضوع امروز گپی آزاد را به همین مسئله می بخشه. مهمانان ما شیرعلی رضایان، سیاستشناس تاجیک، و ظفر صوفی، ژورنالیست که چند سال در قرقیزستان به سر برده است. و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان عزیز. و سوال اول، سبب های در طول کمتر از نیم سال دو دفعه نزاع سخت و مرگبار بین تاجیکستان و قرقیزستان چی میتواند باشد؟ جناب شیرعلی رضایان، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
درود به شما، به مهمان گرامی برنامه. من پیش از همه سپاسگزارم که چنین یک بحثی کارشناسی را در دفتر تاجیک رادیوی آزادی تهیه کردید. باید گفت که نیزوی آخری که به وقوع پیوست، از این پیش نیزوی دیگری خونینی بسیار دهشتناک ماه اپریل سال 2021، بله، یعنی حدود یک نیم سال قبل به وقوع پیوسته بود. و ما میبینیم که این موضوع تا اندازه امروز بسیار حساس شده است، چون که بعد از سال 2020 ما به مشاهده میگیریم که تا جای زیدیت و تنش ها در مرز زیاد شدن. طبیعی است که هر یک نیزوی که بعد از سال 2006 به این طرف به وقوع پیوستند، اونها سبب ها و امیل های تکان دهنده خود را داشتند که اون پیش از همه دسترسی به آب، دسترسی به زمین، دسترسی به کندنی های فایدناک، بنیاد زیر ساختاری ارتباطی و دیگرش این بازداشتی غیر قانونی شهروندان ربط داشت که در نتیجه به مناقشه آورده می رسند. ولی در 5 سال اخیر تنش‌های خونین با استفاده از سلاح در خط مرز بسیار جدی شده است که این باعث نگرانی می باشد و هر دو جانب در این شرایط یکدیگر را گناهکار می کنند و در افکار سازی که در این حالت در عرصه منطقه و جهان به وقوع پیوندد بسیار نگران کننده است، چون مجموعاً اون بحث مرزی که در این منطقه بخصوص در منطقه وادی فرغانه به وقوع پیوندد به سطح و صفت تامین امنیتی هر دو کشور تاثیر منفی می‌رساند.
بله، تشکر. محترم ظفر صوفی، نظری شما چی؟ چرا نزاع در مرز تا به این حد بزرگ شد و به حدی که نمایندگان دو کشور همسایه از منبر سازمان ملل یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم کردند؟ چرا؟
خب ببینید، البته پیش از همه من خدمت شما، خدمت شیرعلی عزیز و بینندگانتون سلام عرض میکنم. خب ببینید، تنش یه چیزی نبود که از دیروز پیدا شده باشد. خیلی سال هاست که این چیز وجود دارد. خب شیرعلی به عامل ها و علت هاش هم اشاره خوب کردن. خب چرا امروز آمدن از در منبر سازمان ملل همدیگر، البته بیشتر سمت قرقیزستان در سیمای رئیس جمهورش و در پاسخ به شکم وزیر خارجه تاجیکستان، همدیگر در تجاوز گناهکار کردن؟ حالا البته کدام طرف بیشتر گناهکار بود بحثش جداست. حالا ما تاجیکا از طرف خود میگیم که اونا تجاوز داشتن، قرقیزا ادعا دارن که از اون طرف، و عامل ها نشان میده که البته بیشتر از جانب قرقیزستان بوده شروع درگیری ها. در هر صورت چرا به این حد کشیده شد؟ من فکر میکنم تا این وقت هم که منظور این درگیری ها بود، من فکر میکنم علت اینجاست که اراده سیاسی یا درسته اگر بگم اراده سیاسی دو رهبر کشور عامل اصلی است در اینجا، یعنی به این حد کشتنش. ببینید در تاجیکستان همه تصمیم های مهم، قرارهای مهم از جانب یک کس گرفته میشه. با توجه به این کشور سوال هاست که یک نظام افتریتری یا که یک نفر خودکامه ادامه دارد. و چند وقتی آخر مشاهده میشه که در قرقیزستان هم سم وضع دارد به همون سمت میرد. یعنی جعبروف ظاهرن میخواد رئیس جمهور قرقیزستان مثل رئیس جمهور تاجیکستان همه تصمیم را خودش بگیرد، یعنی تصمیم گیرنده یگانه و اساسی باشد. با توجه به این وضع چون هر دو به یک نتیجه نرستن، به سازش نرستن، وضع به این طرف ادامه داشت و کشیده شد تا به سازمان ملل. اگر دو نفر که تصمیم گیرنده نهایی هم ظاهرن تصمیم میگرفتن شاید اینطور نمیشد.
تشکر. در رسانه‌های گوناگون می‌خوانم که می‌نویسند سبب مناقشه در مرز حکومت‌های هر دو کشور هستند که می‌خواهند نظری جامعه خود را از مشکلات داخلی به دیگر طرف کشند و حمایت اونها را با نشان دادن کدام یک دشمن خارجی به دست بیارند. محترم رضایان، شما در رابطه به این سوال چی نظر دارید؟
این چیزی که شما اولی حاضر تکرار نمودید بیشتر از جانب کارشناسان و فعالان جامعه شهروندی قرقیزستان که آنها بیشتر در فضای منطقه حضور دارند فهم کرده می شود. ولی اگر ما از بررسی عادی‌ترین علم تحلیل و بخصوص تحلیل سیاسی اگر نگاه کنیم، معلوم می شود که تاجیکستان امروز یگانه همسایه افغانستان است که با قدرت‌گیری طالبان نظری خاص مثل دیگر کشورهای همسایه آن ندارد و اکثر کل آن تهدیدهایی که برای تاجیکستان ایجاد می شوند یا شاید در آینده ایجاد می شوند از سمت جنوب هستند. بنابر همین برای ما با وجود آوردنی، برای کشور ما با وجود آوردنی بی‌ثباتی در شمال تقریبا این یک کاری بود که به یگان بهاگذاری هایی که به تطبیق و تامین امنیت بیشتر امنیت و ثبات پیش از همه ربط دارد چی نیست، یعنی اساسناک نمی شود، چون این برابر به خودکشی است. هم نامعین بودنی وضع در جنوب و هم بی‌ثبات کردنی چیزی وضعیت در شمال. ولی یک نکته ظریفی که در اکثری انامین بحثای مرزی به وقوع می پیوندند، هم ما می توانیم در برابر اون حادثه هایی که از ماه ینوری سال 2021 تا ماه اپریل سال 2021 به وقوع پیوستند و هر یک اقدامی که گرفته شد پیش از همه و بعدم حادثه‌ای که ماهی ینوری سال 2022 به وقوع پیوست و این حادثه‌ای که دیروز ماهی سپتامبر به وقوع پیوست، همه آن یک بستگی به روندهای سیاسی قرقیزستان دارد متاسفانه. برای چی؟ برای آنکه هر وقتی که یک بحران ناخواسته در این کشور میخیزد، یک نشریه‌های گوناگون مطلب‌های گوناگون را به نشر می‌رسانند، برای دیگر کردن سمت افکار جمعیتی در مرز با تاجیکستان یک نزاعی به وقوع می‌پیوندد. اگر شما مثلا تمام همین حوادث را از سال 2013 به این طرف منصفانه اگر تحلیل کنید، حتما یک ویژگی داخلی را از بطنی مثلا روندهای سیاسی کشور همسایه ما می‌یابید.
یعنی که شما میخواید پس شما نمیخواید بگویید که به روندهای سیاسی داخلی تاجیکستان هم ربط دارد این حوادثی که پی هم رخ میدهند؟
از نگاه تحلیل سببی و نتیجوی ما یکان چیزی سببی رو نمیبینیم، چون که نگاه کنید حتی در اما مردمی که در سرحد زندگی میکنند آنها در خانه های خود ایستاده بودند، یعنی یک روز یا چند روز پیش حدود زیاده از 100 هزار نفر ساکنان خود رو قرقیزستان مثل حوادث ماه اپریل سال 21 از خانه های خود کوچانده بودند و طبیعی است که این برای ما یکان نفع نداشت و عموما ما حتی انتظاری نداشتیم که مثلا جامعه تاجیکستان در نظر دارم که همین حادثه به وقوع پیوندد. و یک نکته دیگر رو من به توجه شما ذکر کردنی هستم که از اون 5 عاملی که من عین زمان نمبر کردم و در اکثر بحث های مرزی به نظر می رسم در این حوادث ماه سپتامبر، یعنی حوادثی که دو هفته قبل گذشت، یگانی از اون به مشاهده نمی رسید.
تشکر.
یک روز قبل اصلا پیشگویی کردن امکان نداشت که همین حادثه به وقوع پیوندد. و یک نکته آخری که می خواهم به توجه شما ذکر کنم، از سال 2013 به این طرف элитаҳои маҳаллии вилояти Бодкон дар ҳисоббаробаркунии худ бо марказ аз омили марз истифода мекарданд ва бисёр мутаассифона имрӯз ҳамин масъалаи марз ба як абзори муборизаҳои сиёсӣ дар кишвари ҳамсояи мо табдил шудааст.
Ин суоле ки ҳоли ба шумо додам, мехоҳам барои ҷаноби Зафари Суфӣ ҳам такрор кунам. Яъне дар расонаҳои гуногун мехонем ки менависанд сабаби муноқиша дар марз ҳукуматҳои ҳар ду кишвар ҳастанд ки мехоҳанд назари ҷомеаи худро аз мушкилоти дохилӣ ба дигар тараф кашанду ҳимояти онҳоро бо нишон додани кадом як душмани хориҷӣ ба даст биёранд. Шумо чӣ мегӯед дар робита ба ин идеаҳо?
Ин дастанд ҳамеша дар ҳар кишвар вақте вазъ буҳронӣ мешавад, талош мекунанд که یک دشمن خارجی پیدا کنند، مخصوصا کشورهایی که نظامشان بیشتر خودکامه است، دیکتاتوریست. و این که بگویم که فقط در جانب قرغیزستان تلاش بر این بوده که یک عاملی بیرونی پیدا کنند و سمت اعتراض و نفرت مردم به اون سو برگردانند تا جای درست است، نه همیشه، مخصوصا اگر بگیریم همین درگیری آخر و فضای نفرت پراکنی و دشمن جویی در تاجیکستان را اگر به نظر بگیریم، با توجه به اینکه رسانه های ما خیلی بسته است، یعنی اصلا آزادی بیان در کشور وجود ندارد، از طرف دیگر با این گستردگی در فضای مجازی اون گروه هایی که تا جای مثلا از نهادهای دولتی پشتیبانی میشه، مثل امنگرد و از این چیزون فعال هایی که به نام نمیدونم فلانک و بهمنانک هایی که اصلا فیک کن، اینا که مشخصن که فیکای امنیتن، اینا اومدن اینقدر فعال شدند و نفرت پراکنی کردن، مشخص است که از جانب تاجیکستان هم، یعنی که از جانب مردم تاجیکستان، البته از جانب حکومت تاجیکستان هم چنین یک تلاش های بوده و علتش هم من براتون میتونم مثال بزنم که در فضای مجازی یا که اومد در جهان نسبت حکومت تاجیکستان در رابطه با قتل عامی که حالا قتل عام نمیشه گفت، سرکوبی که در بدخشان شده اینقدر مردم را کشتن و طبیعی است که یک فضای باوج نموده بود که اینجا یک بهانه شاید شد برای حکومت ایران، بهترین فرصت بود که سمت افکار عمومی را بکشند به اون طرف و بگیم که فقط علت از جانب قرغیزستان است یا مثلا از این درگیری ها فقط حکومت قرغیزستان منفعت دارد، نه، حکومت تاجیکستان منفعت داشت و اون علتی که آخران شریله اشاره کردن که چند سال است که الیت سیاسی در بادکان دنبال این هستند که امتیازهای سیاسی بگیرن یا خلای سیاسی بگیرن از درگیری ها در مرز، واقعا درست است و همیشه متاسفانه نهادهای نظامی و امنیتی تاجیکستان به این و به این نکته توجه کمتر ظاهر میکردن و همیشه تلاششان به سمت این بود که در شخص اولی کشور همسایه یا در شخص بعضی امنیتی های همسایه بیشتر علت عامل اصلی را بجویند و حتی کار به جای رسید که چون اشاره به رسانه ها شد میخوام یه مثال بزنم، کار به جای رسید که از رئیس جمهور قرغیزستان به عنوان آدمی کم سواد و کم خوانده و از این چیزا حتی همون فیک های امنیتی بیشتر نوشتن و بعد دیگر مردم هم گرفتن در فضای مجازی خیلی این چیز زیاد پخش، در صورتی که هیچ کس به خود سوال نکرد که آیا رئیس جمهور کشور ما فارغ التحصیل آکسفورد، کمبریج یا استنفورد است؟ نه، اونم یه غایبانه خوانده است در دانشگاه، 30 سال است که سر قدرت است. چرا مثلا ما بیایم از رئیس جمهور کشور همسایه اینجوری انتقاد بکنیم؟
بله.
منظور اینه بد است که نفرت پراکنی میکنیم.
جناب ریزایان، شما در یک تحلیلتون نوشتید که مشکلات در مرز و سببهای منفعتهای گوناگون تاجیکستان و قرغیزستان ناحیه اسفره و ولایت بادکند است. منظورتون از منفعتهای مختلف سیاسی دو طرف چی است؟ خواهش میکنم.
اینجا مسئله از اون تفسیرهایی که در مطبوعات ما میبینیم بسیار مرکب است، چون که هر کس میخواهد برای مثلا ثابت نمودن نظرهای خود چیزی با دو چیزی با هم دیگر پیوست نمیده رو با هم ارتباط دهد، ولی به نظر من این برای حل مسئله مساعدت نمیکند. منظور من پیش از همه در اون بود که ما باید وقتی که صحبت، وقتی که تحلیل در برای مرز میکنیم، باید پیش از همه به دلیل ها تکیه کنیم. مشکل اول در حل نشدن مسئله سرحد مرز میان دو کشور در این است که اونها از حجت های گوناگون چی میکنند، به حجت های گوناگون تکیه میکنند و اینجا باید گفت که در مطبوعات خیلی زیاد گفته شده است جانب تاجیکستان بیشتر به حجت های تکیه میکند که سالهای 1925-1927 هستند، جانب قرغیزستان در بعض موارد از حجت های سال 58 و 58 تکیه میکند. در بعضی موارد از حجت های سال 1989 تکیه میکند. در بعضی موارد با سازشنامه آلماتی تکیه میکند و نهایت در بعضی موارد با یگان حجت تکیه نمیکند. وقتی که ما در جامعه متمدن از روی حقوق بین الملل و تجربه جهانی همیشه معلوم است که مسئله مرز که کشورهای دیگر نیز تجربه حل آن را دارند، عنصرهای به خود بسیار خاص و پرینسیپیالی دارد. یکمش این پیش از همه اجرا نمودنی آنمون سازش‌هایی که قبول می‌شوند، دویمش امکانی گذشت کردن هست با یکدیگر، یا سیومش اعترافی منفعت‌های ملی طرفین. اگر شما از همین دیدگاه به مسئله نگاه کنید، شما می‌بینید که در یکی از آخران دیدار و ملاقات رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان با قرقیزستان که در واروخ گذشته بود، در آنجا خیلی چیزا گفته شدند و گفته شدند که حجت‌ها همیشه نهایی می‌شدند و برای امضا پیشبری می‌شدند و در آخرین مورد نماینده متصدی مثلا قرقیزستان از وظیفه برکنار می‌شد، یعنی معاون سروزیر که مسئول بود، و بعد به آنجا می‌رفت.
تشکر. برخی تحلیلگران ناتوانی در حل مشکلات مرزی را بیانگر سیاست فشار به همدیگر و ناآمادگی به گذشت در علامتگذاری مرز مشترک ارزیابی کردند. یعنی مناقشه های حربی که سر میزنند میتواند یک وسیله فشار به طرف دیگر برای حل قطعه های بحث شود. نظر شما جناب ظفر صوفی در رابطه به این سوال چی است؟
ببینید، با فشار مشکل است که مسئله مرزی حل بشود. درست است فشار گویم درگیری های نظامی همچنین وسیله، یک وسیله فشار شاید در کوتاه مدت بشود انجام بگرد، اما اگر توجه کرده باشد همین اخیراً بعد از امضای سازشنامه بین یتیموف و تشیف در قرقیزستان سر و صداها در رابطه با اینکه این سازشنامه تحت فشار امضا شده و باید لغو بشود، باطل بشود، خیلی زیاد شده. خب طبیعی است که وقتی اگر هر سازشنامه مخصوصا در مسئله مرز با فشار انجام بگرد، از چه این طرف یا اون طرف، فرق نمی‌کنه چه طرف تاجیکستان چه طرف قرقیزستان، مردم اجازه نخواهند داشت، اون سازشنامه باطل میشد. یعنی این راه حل نیست، راه با فشار هیچ امکان ندارد که مشکل مرزی حل بشود. اون سه عاملی که در تجربه جهانی هست بالاتر اشاره کردن، نمیخوام تکرار بکنم، واقعا اون بهترین عامل است که راه هست که باید از اون راه پیش برده شود حل مشکل مرز.
تشکر زیاد. جناب رضایان، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ گفتنی دارید؟ مرحمه.
نگاه کنید، وقتی که ما مسئله نه از دید یک موقتی بلکه به عمق آن نگاه میکنیم، معلوم میشود که آن مشکلات زیادی در پای دارد و متاسفانه در اکثر اون نزاهایی که به وقوع میپیوندند شهروندان تاجیکستان پیش از همه کشته میشوند، مجروح میشوند، و این عامل بی‌بحث است. یعنی این دلیل بی‌بحث است که ما کشته و همون مجروحان زیاد داریم. و اگر شما به حوادث مرزی از سال 2006 تا سال 2019 نگاه کنید، در اکثر موارد تنها شهروندان ما مجروح می شدند، ما کشته می شدند، و این چیز نمی شد که ما با یک دیدی ساده، با یک نگاهی عامیانه به موضوع نگاه کنیم، چون در مسئله حل همین مشکل ما تجربه موفق هم داریم. نگاه کنید، تاجیکستان همچنین مشکلات مرزی رو با ازبکستان داشت و در طول این مثلا 3-4 سال اخیر که مذاکرات جانبهای حکومتی تاجیکستان و ازبکستان جریان دارد، این مسئله علاقه نهایی شده است و قرقیزستان در همین مسئله هم با تاجیکستان و هم با ازبکستان چی دارد؟ مشکل دارد. و خود مدل حل معین کردن مرز که میان تاجیکستان و ازبکستان به وقوع پیوست، این یک مدل بسیار خوب برای حل همین موضوع با قرقیزستان هم است. ولی متاسفانه از بس که رعایه کردن سازش ها، رعایه کردن آن حجت هایی که قبول می شوند، حجت امضا شده رو همچون وسیله بازی سیاسی عنوان کردن، اون رو المنت مجبوری خواندن، این یک این یک چیزی گپی مطبوعاتی بسیار جدی می باشد که با مردم روحیه با روحیه سازی مردم نگران بوده است. یعنی امروز امضا میتونم پگاه با سبب اینکه گویا کسی راضی نیست از وای دست میکشم. در تجربه بین المللی ما قریب چنین پرسیدنت ها رو یا نمونه ها رو نداریم که دو روز یا سه روز پس در اطراف این چی شود. من برای شما ده ها مثال آورده میتونم که سازشنامه که سال 2006 بود، سازشنامه که سال 2008 امضا شد، پروتکلی که سال 2009 امضا شد، پروتکلی که سال 2013 امضا شد، 2014 امضا شد، 2019 امضا شد و خلاصه همون پروتکلی که حتی ماه می سال 2021 اجرا شد امضا شد، متاسفانه از جانب کشور همسایه ما با سبب علت های گوناگون با آوردن بهانه های گوناگون یا امضا نمی شود یا از طرف بازیگران داخلی این کشور دعوت ها به عمل آورده می شود که این سازشنامه ها بیکار شود. برای این ما باید به همین مسئله یک نگاهی بسیار وسیع داشته باشیم که واقعا علت این چی است. یا ما با یک دام افتادیم که باید پوره فقط خودم رو گذشت کنیم، یا اینکه جانب همسایه نیز میتواند مثلا یک اقدام متمدن رو روی دست گیرد تا برای حل شدن همین مسئله سبب شود.
تشکر.
بله گذاشتن به مسئله همچون کارشناس و به ها گذاشتن به حکومتی کردن به مسئله همچون یک شهروند تاجیکستان. و من فکر میکنم که ما باید بسیار خونسردانه به این مسئله نگاه کنیم.
تشکر. حالا در رابطه با همین چند جمله آخری که شما گفتید یک سوال ما وابستگی دارد، یعنی آیا امکان دارد با گذشت و یا عوض نمودن پارچه های قلمرو یا قطعه های بحثی در اسفره و بادکن به بحث مرزی پایان داد؟ این چیز امکان دارد محترم رضایان مرحمت؟
البته امکان دارد. نگاه کنید کمیسیه مشترک تاجیکستان برای علامت گذاری مرز سال 2003 به کار شروع کرد و اولین نکته ای که به قسمت زیادی مرز مشخص کرده شد سال 2004 به انجام رسیده بود و سال 2004 تاجیکستان 50,000 هکتار زمینه که در اولوی برای شهروندان جمهوری ما که قرغیزتبار بودند برای ساکنان ناحیه مرغاب به اجاره گرفته بود سال 1942 برای 50 سال و سال 2004 بعد گذشت 62 سال این زمین ها رو باز کردند. یعنی تو جانب تاجیکستان نشان داد که اون سازشی که پیشتر امضا شده است اون رو رعایت میکنه. ولی اگر شما به اون که مسئله نگاه کنید، شما مثلا نگاه کنید که موضوع در اطراف دهه خواجه علایی چارکو چی است، موضوع در اطراف مثلا همین خودی واروخ و تنگی واروخ چی است، موضوع در اطراف اون مناطقی که در اوچتالاچه بخصوص سال 1996 پیدا شدنی دهه مقصد قرغیزستان چی است، اینترنشنال و کلوندوی و ارکه اینا تاریخی نبیش از 40 ساله یا شاید 50 ساله داشته باشن و اینا در اون زمین های این منطقه های اهالی نشین بنیاد شدند که عملا از جانب ساختارهای کلخوزی و بریگادهای سابخوزی تاجیکستان برای شهروندان قرغیزستان برای مدت معین به اجاره داده شده بود و از بس که شناختی امین چیز وجود ندارد ما گمان میکنیم که مسئله بسته است. ولی وقتی که به جانب به کارشناسان قرغیزستان مثال سال 2014 بازگرداندن 50,000 هکتار رو میگوییم و میگوییم که انا دوستوی عزیز اون سازشنامه آلماتی که شما مثلا همیشه تکرار میکنید اونها متاسفانه گوش خود رو کار میکنند.
تشکر. آیا امکان دارد با گذشت و یا عوض نمودن پارچه های قلمرو خود در اسفره و بادکن به بحث مرزی پایان داد؟ همین سوال به شما ظفر، شما چی نظر دارید؟
خب ببینید یک انسان میتوند همسایه خودش انتخاب کند. اگر همسایش مثلا یک جور خانه گرفت، در اون خانه همسایش طوری مثال بگیریم بعد جهل است، بعد قهر است، شب با خانوادش اختلاف دارد، جنگ سر و صدا میکند، آدم میتوند خانهش حداقل بفروشد برد جای دیگه خانه بخرد. اما همسایگی کشورها جوری نیست که مثلا بشود عوض کرد. یعنی منظور ما این یک ناگزیر است، اینجا انتخابی نداریم. ما تاجیکستان با ازبکستان با قرغیزستان با همسایه‌اش که کشور همسایه با همه اینا همسایه است و هیچ کدام اینا هم جای رفته نیستن، ما هم میتونیم جای بریم. پس تنها راه میموند این که بیایم مشکل حل کنیم. مشکل مرز حالا مثلا جای یک پارچه زمین با گذشت کردن چی از این طرف چی از اون طرف، منظور با تأمین منفعت های هر دو طرف یا حداقل با نزدیک کردن دیدگاه ها در تامین منفعت می شود مشکل را حل کرد و راه دیگه هم وجود ندارد. یعنی تنها راه همین است که باید مشکل مرز علامت گذاری مرز حل بشود. اگر حل نشود همینطوری سالهای سال ادامه پیدا خواهد کرد. و اینکه شریال بالا اشاره کردن که گویا با قرغیزستان با ازبکستان هم مشکل دارد، نه، دارد با ازبکستان حل میکند. ببینید فقط اینجا یک مورد هست، از جانب ازبکستان مذاکره کننده سروزیر ازبکستان است، اما جالب در این که مذاکره کننده از جانب رهبر هیئت مذاکره کننده میگه هر چی اسمش، از جانب تاجیکستان رئیس امنیت است و از جانب قرغیزستان هم همیشه، یعنی وقتهای آخر، رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان است. یک فکت جالب است و من نمیدونم اینو شاید میخوان با توجه به این که چند بار از جانب قرغیزستان همطوری که شریله اشاره کردن بعد انجام سازش اونا زیر قولشون زدند و وعده خلافی کردن، شاید میخوان سطح سازش به حد بیارن که اگر مثلا بگیریم رئیس حکومت باشد یا نمیدونم رئیس جمهور باشد بیاد این سازش امضا کند، بعد زیر قولشون نتونن بزنن، هرچند که این کارا میتونن که البته. با وجود این در هر صورت به نظر میاد که یا میخوان سطح چیز پایین بیارن، سطح مذاکره کننده را. چرا مثلا از جنوب تاجیکستان سروزیر تاجیکستان نیست؟ من نمیدونم اصلا سروزیر تاجیکستان در این مورد واقعا همچون رهبر حکومت کشور چیکارا باید باشد. همینطور از جنوب قرغیزستان هم، اما از جنوب ازبکستان برای سروزیرش باید آمده و اونطوری که رسانه ها می نویسن چی رسانه ازبکستان چی قرغیزستان دارد نهایی می شد مشکل مرزی بین قرغیزستان و ازبکستان. اما متاسفانه از خودمو، یعنی بین ما و قرغیزستان همچنان ادامه دارد با این درگیری ها و با این مشکلات.
بله تشکر. و در پایان برنامه که به پایانش می رسیم از هر دوتون می خواهم بپرسم که به نظری شما پس رای حل چی بوده می تواند و به هیئت های دو طرف چی مشورت می دید؟ خیلی فشرده خواهش می کنم جناب شریل رضایان، از شما شروع می کنیم.
من بازم تکرار میکنم که ما باید پیش جانب ها باید پیش از همه سازش هایی که پیشتر امضا شده بودن، اون سازش هایی که علاقه از سال 2003 به نظر میرسد باید رعایت شوند، بخصوص سازش هایی که سال 2008 در باره بنیاد نکردن همه گونه انفراساختار در خط در جاهای نامعین، پروتکل های دیگری که امضا شدن باید رعایت شوند. دویم چیزی که این بسیار مهم است این آماده بودن برای گذشت کردن، چون که بدون گذشت کردن این مسئله حل خودش رو نمی‌یابد. و چیزی سیومی که باز هم مهم است این پیش از همه اعتراف کردن منفعت ملی طرفین است. و یک چیزی آخری که بیشتر به رسانه ها دخل دارد این استفاده نکردن از زبان درشت و استفاده نکردن از سیاه سازی و شیطان سازی و دیگر کارهای زشتی که امروز در فضای اطلاعاتی به نظر می رسد، چون عامل همسایه بودن قرغیزستان برای ما بسیار و بسیار مهم است و ما باید راهش را یابیم و با همسایه خود در یک شرایطی نسبتاً باثبات و آرام زندگی کنیم.
تشکر. و جناب ظفر صوفی، شما مرحمت چی می خواهید بگویید؟
عرض کردم بالاتر که راه حل دیگه وجود ندارد بجز راه دیپلماسی. همه گونه راه های دیگه به بن‌بست میبرد، یعنی حداقل ادامه ناآرامی و ناامنی و کشته شدن شهروندها و نظامی ها میشد. متاسفانه همونطور که شریل هم اشاره کردن همیشه در این درگیری ها از جانب تاجیکستان بیشتر شهروندهای عادی کشته میشن، همونطور که از جانب قرغیزستان بیشتر نظامی ها، یعنی معلوم میشد که اینجا اونا هجوم کردن و از این طرف دفاع شده. خود همین فکت فکر میکنم بس نست. گذشته از همه این شریل درست تاکید کردن که باید از لحنی تون در رسانه ها و در فضای مجازی کمتر استفاده شود، اگر امکان باشد استفاده نشود. ما متاسفانه طوری شده که از جانب قرغیزستان مثلا آزادی بیان و فضای آزادی اطلاع رسانی سوء استفاده شد و موضع گیری های خیلی تند و نادرست انجام گرفت متاسفانه. و از این طرف هم مثلا از جانب تاجیکستان هم مشاهده میشد که خیلی نفرت پراکنی میشد و عموما هر گونه نفرت پراکنی با توجه به اینکه ما انتخابی دیگه نداریم در مورد همسایه، همونطور که عرض کردم یک کشور همسایه، باید که از بین بره و از راه دیپلماسی باید این مشکلی که برای چه تاجیکستان و چه قرغیزستان همیشه دردسر ساز است از بین برود و حل خودش بیابد، علامت گذاری بشود مرزها و امیدوارم که در صلح و آرامش و در همسایگی دوستانه زندگی بکنیم.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، در همین جا به پایان برنامه میرسیم و مهمانان ما شیرعلی رضاییان، سیاستشناس تاجیک و ژورنالیست ظفری صوفی بودند. بینندگان عزیز، اگر پیشنهادی و یا نظری دارید یا میخواهید که کدام موضوع خاصی در گپی آزاد بحث شود، زیر همین برنامه به ما بنویسید و من میرزا نبی خالی آزاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خداوند نگهداری شما.